الرحمن الرحیم، مجلس قبل یه کلیاتی در مورد این فضای فلسفه علم و چه کار میخواییم بکنیم گفتیم، درسته دیگه؟
بله.
و درباره خود اینکه علم یعنی چی، فلسفه یعنی چی، جلسه قبل هم بیشتر توی هم فضای علمش هم توی فضای فلسفهش بیشتر من داشتم میگفتم که بدونید این معانی هست و ما میانی معانی باید توی این فضا فعالیت کنیم. این دوستمون هم سوالی کردن آخر جلسه، سوال خوبی بود، یعنی من توی فضای جلسه فکر کردم منظورم معلوم شد، اما با توجه سوالشون معلوم بود منظورم معلوم نشه. من که گفتم که ببینیم بستر اجتماعی، بستر تاریخی چیه که بدونیم ما تو چه فضایی داریم رفتار میکنیم، نه اینکه لزوما همین حرفا رو قبول داریم. این خیلی مهمه ها، یعنی من دارم میگم سابقه تاریخی فلسفه دین اینه، اینکه بدونیم اینجوریه. منتها حالا وقتی میخوایم وارد نزاع بشیم با اونا تو مورد خاصش، معلومه ما اون مبنا رو قبول کنیم. من فقط داشتم فضا رو میگفتم، برای همین یه تذکری رو اول بحث فلسفه غرب مطرح کردم، دوباره این جلسه خیلی مختصر یادآوریش میکنم. اونم این که ما تحلیل هامون دو سنخ تحلیل داریم، یه سنخ تحلیل منطقی فلسفیه، یه سنخ تحلیل تاریخی جامعه شناختیه، که هر دو تحلیل به نظر من لازمه، ما نمیتونیم از هیچ کدوم صرف نظر کنیم. اونا دو جنس مختلفی دارن اینها. تحلیل منطقی فلسفی یعنی این که شما میخوای دغدغه اصلی شما دغدغه صدق، واقعا میخوای برسید که این حقیقتش چیه، دغدغه تاریخی که جامعه شناخت شما دغدغه شناخت آنچه که رخ داده، آن وضعیتی که این پدیده تو چه فضایی رخ داد. حالا پدیده که دارم میگم فقط پدیده خارجی نیست، پدیده علمی محل بعض ما داریم میگیم. یعنی من جلسه قبل همه بحثم از جنس تاریخی جامعه شناختی بود، گفتم حواس باشه علم به این معانی به کار رفته، این بدونیم اینو. حالا موضع ما در قبال علم چیه؟ فلسفه به این معانی به کار رفته. موضع ما چیه؟ موضع ما تو فلسفه علم چیه؟ که فعلا به اجمال عرض کردم این است که من کلمه فلسفه رو تو فضای فلسفه علم به معنای یه تحلیل نظری دارم میگیرم. بیشتر از جنس روش میشه کلمه فلسفه تا از جنس محتوا. ما فلسفه رو به محتوا تعریف میکنیم، میگیم علمی که از موجود به موجود بحث میکنه، ولی فعلا اینجا به اون معنا به کار نمیبریم، به معنی تحلیل نظری داریم به کار میبریم، ولی سابقه تاریخش بدونید چیه. علم چیه؟ علم اون دعوایی که میخوایم مطرح بکنیم تا آخرش، من دیدگاه خودم هم اگه خواستید میگم، ولی فعلا دارم میخوام میگم که حواستون باشه اینا که گفتن علم تو چه فضایی داشتن نفس میکشیدن. این تذکری بود ناظر به جلسه قبل. که بفهمیم این واقعی که الان باش مواجهیم چیه، این چه سابقه های تاریخی داره، چه ابعادی داره، که خیلی وقتا شما اینو درست بدونید مدل تحلیل منطقی فلسفی شما عوض میشه. اصلا سر چی داریم دعوا میکنیم؟ موضوع بس این است یا اون یکی؟ ما خیلی وقتا میایم یه مطلب رو ردش میکنیم یا اثبات میکنیم، در حالی که اصلا این محل نزاع نبود، محل نزاع چیز دیگه بود. این معروف ترین خیلی مشترک لفظی دیگه، یعنی کلمه تو تاریخ کم کم میشه مشترک لفظی، بعد من چی رو اثبات میکنم که دیگری رد کرده. و این فهم در واقع بخوایم اگه یه تعبیری بکنیم، تحلیل تاریخ جامعه شناختی به شدت به تصور مسئله کمک میکنه، تحلیل منطقی فلسفی به شدت به تصدیق مسئله کمک میکنه. یعنی ما درک درست از اون مسئله داشته باشیم که این چیه جلوی ما، اونجا اینکه حالا حکمش چیه، اینو قبوله قبول نیست چی. البته با تسامح دارم میگم، وگرنه لزوما نیست که اینجا همواره این باشه. این تذکر اول بحث ما. اما این جلسه من حالا این در واقع یادداشتی که پنجشنبه آماده کرده بودم، گفتم می‌خواستم دو تا گام بردارم دو تا جلسه، حالا نمی‌دونم برسیم دو تا گامش بعد می‌گم فقط یه گامش رو بتونیم برداریم. اینا که دارم میگم دوباره همچنان از جنس مقدمات بحثه. ببینید جلسه قبلم گفتم فلسفه علم به معنی این کلمه اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این کلمه پیدا شد. یعنی شما قبلش چیزی به اسم فلسفه علم به عنوان فلسفه علم نداری. آثار پوانکار شما کتاب کابلستون رو نگاه کنید، تاریخ فلسفه کابلستون، پوانکار رو جز وقتی تیتر اولی که شما کلمه تیتر فلسفه علم رو ببینید توی مال اون جلد مال چیز قبل از بعد از نیچه و اینا، اون جلد شنده جلد هشتش که اونجاست که چیزه، ببینید اولین کسی که ایشون آورده پوانکار رو آورده، یعنی تا قبل از این کلمه وجود نداشته. منم نگم این کتابای متأخرم مثل آقای چارلز و اینا هم که نگاه کنید کاملا مطلب آوردن توی پوزیتیویسم منطقی و قرن 20 مطرح کردن، اون کتاب فلسفه در قرن 20 هم همینطور. منتها من الان دارم این مقدار میرم عقب‌تر که حالا مثلا بیکن هم خیلی وقتا میارن، ولی بیکن اصلا کلمه فلسفه علم نداشته، بیکن چون اثرش خیلی مهم بوده تو این جریان بهش اشاره میکنن. من الان گفتم دو تا گام اولی که میخوام بردارم این است که اون فضای فلسفی که ما تو بحث فلسفه قبل مطرح کردیم، یه مرور سریع بکنیم روی این فضا که چگونه این فضا مستعد شد که فلسفه علم به این معنی مدرن شکل بگیره. اینه گام دوم. هم اون فضای علمی که بیکن و امثال بیکن ایجاد کردن که رسید به همین قرن بیستم، دوباره این فضا رو رقم زد. فضای علمی معنی اون ادبیات بیکن، فعلا علم و فلسفه رو با همین تسامحش جدا کنیم. معلوم شد دیگه چه بحثی. حالا فکر میکنم، نمیدونم، بنویسیم دو تا گامو تو یه جلسه بگیم یا نه. احتمال میدم، یعنی بلا زیاد داشته خودم فقط سمنی است که ما فقط همین گام اول تو یک جلسه بتونیم بگیم. برای گفتم این سه تا، این اون بحث قبلی و این دو تا بحثی است که من حال قبلا مطرح نکردم، اینا مهمم هست برای فهم کل بحث. به دوستاتون بگید هیچ چیزو گوش ندن، این صدا رو گوش بدن، چون اینا تو کتاب پیدا نمیشه این بحث. ببینید آخر قرن 20، ببخشید آخر قرن وسطا، یه موج شکاکیتی پیدا شد که تو اون فضای شکاکیت فضای فلسفه ارسطویی زیر سوال رفت و منطق ارسطویی به تبعش. در قبال این فضا ما قبلا گفتیم که دکارت اومد یه تجدید نظری توی خود مسئله معرفت و نظام معرفتی کرد. ما اجمالا اینو جلسه قبل گفتم، اجمالا ما معرفت رو مان واحد معرفتی میگیم، نظام معرفتی علم که داریم میگیم منظورمون نظام معرفتیه، که این دکارت کارو شروع کرد، ولی که خود بحث دکارت عمدتا معرفت شناسی اصطلاحا نه فلسفه علم، ولی رقم زد مطالبی رو که میخوایم بحث کنیم. توی این تجدید نظر، تلقی سنتی که از علم به معنی نظام معرفتی وجود داشت این بود که، اینا رو جلسه قبل گفتم، علم یه مجموعه مسائلی است که این مسائل حول موضوع واحد و تو ادبیات ضمنی یه عده‌ای هستش که حول غایت واحد جمع شده است با دغدغه کشف واقعیت، کشف واقع. و تلقی کلی از فضای علم، علم به معنی دوباره الان کلمه علم همش معنی خاص دارم به کار برام، این نظام معرفتی، تلقی کلی از فضای علم تلقی مبناگرایانه بود. تلقی مبناگرایانه یعنی چی؟ یعنی شما گزاره ها در یه تقسیم کلام به دو دسته گزاره های بدیهی و نظری تقسیم میشه، که گزاره های نظری همه به گزاره های بدیهی برمیگردن. سازمان علم اینجوریه. اومخ این که میخواد برگرده گزارهای نظری به بدیهی، مهمترین کاره به تعبیر ما معرفت شناسی که گذشتگان انجام دادن این بودش که این چگونه برمیگرده با استدلال، استدلال چگونه اینو به اونجا برمیگردونه. دو عنصر اساسی داره، ماده، اینا که دارم میگم بدیهیات ها، فقط دارم مرور کنم که بعد بگم چه تغییری رخ داد. یه ماده داره یه صورت که مادهش رو اینا برمیگردونن به بدیهیات، یعنی به لحاظ ماده اینا رو بدیهی میدونستن. صورت رو هم، مهمترین صورت استدلالی رو، صورت قیاسی میدونستن. این بدیهیات اولیه میشد، این میشد صورت قیاسی، که در واقع این منظور اینجا میشه دیگه. این الگویی بود که تقریبا توسط ارسطو طراحی شد، توی فضای جریان عمومی تلقی به قبول شد. این الگو آیا الگوی درستی است یا نه؟ من تلقی خودم، موضع خودم بگم، این الگو مشخصا الگوی ریاضیات به ویژه هندسه، تو فضای هندسه الگو اینه. به جای بدیهیات شما بذارید اصل موضوعه، که این توی اصل موضوعش هم هیچ وقت اثبات هم نمیشه، هیچ علم دیگر هم اثبات نمیتونه بکندش. اصول موضوع هندسه و اقلیدستی اون 5 تا است که میگن بدیهیه، که حالا بدیهی یا اصل موضوع دعوایی که خاص خودش داره فعلا نمیخوام وارد شم، ولی این که ما میگیم هر اصل موضوعی بعد در علم اعلا اثبات بشه، اصول موضوع هندسه هیچ وقت نمیتونن تو فلسفه اثباتش کنن اون 5 تا. و حالا جریان هندسه های غیر اقلیدستی هم، اینم بدون طالب از اطلاعات عمومی خوبه، 5 تا اصل اصلی داشتش اقلیدس، از این 5 تا 4 تاش بدیهی بود در طول تاریخ همواره، یعنی هیچ کسی تردیدی نمی‌کرد توش، جزء واضحات بود. اصل پنجمش از همون اول زمان اقلیدس همچنان یه خلجان تو ذهن همه بود. اصل پنجم چیه؟ از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط به موازات آن عبور می‌کند. این اصل پنجم از اقلیدسیه. این از اول خلجانی توی مسئله بود، مثل 4 تا اصل قبلی نبود. هندسه غیر اقلیدسی از اینجا در اومد، همشون شینش حالا بعدا اینو توی فرآیند بحثمون خواهیم گفت، همشون هم خواستن اینو با برهان خلف نشون بدن اینجوریه، تنها رایی که برای تنبه به بدیهیات میدونستن برهان خلف بود، یعنی بگن اگه اینو قبول نکنیم مستلزم تناقضه. با برهان خلف خواستن نشون بدن اینجوریه، دیدن اینجوری نیست. بعد نگفتن اینجوری. اون نکته جالبی هم هست این است که نه اینکه اینجوری نیست، نتیجه به جایی که تناقض در بیاد عجیب در اومد. یعنی یه نتیجه‌ای که ذهن پس میزنه اما متناقض نبود. بعدیا گفتن خب بی خود کرده ذهن پس میزنه، پس نزنه. مبنا رو گذاشتن. بعد دو تا هندسه مهم به غیر هندسه که شکل گرفت، یکی این است که از یک نقطه بیرون یک خط بی نهایت خط به موازاتش میشه عبور که داد، یکی که از یک نقطه خارج خط هیچ خطی به موازاتش نمیشه عبور داد، که این دو تا الگوشه. همون دیگه هندسه شما تو فاز کره در نظر بگیرید خیلی واضح میشه. سطح کره در نظر بگیرید یا بی نهایتش یا هیچی میشه. البته کره مونه هیچیشه دیگه، کره هیچ خط موازی نداره، همه خطا هم حتما یه جای همدیگه رو قطع میکنن. اون یکیش هم که بی‌نهایتش رو الان یادم نیستش که چه مدلی بود. اونا هم این یعنی تصویر داره الان اتفاقا. حالا جالب، حالا بعداً تاریخ علم بگیم خیلی جالبه. بعد اینا یه نکته من تذکر بدم، دوستان ریاضی خوندن؟ چند نفر ریاضی خوندن؟ همون دبیرستان این بحثا رو توی فضای ریاضیتون بوده یا نبوده؟ انصار غیر الدوسی اینها نبوده؟ نمیدونم، چون من شینم میدونید یه نکته ای رو من یواشکی بگم، آهسته میگم صداشم بیرون نگیری یا نه اعدام میشم. اونم این است که اونم این است که ریاضیات و فیزیک پیشرفت‌های خیلی جدی کرد. متاسفانه فضای سنتی ما از برخی از این پیشرفت‌ها بی‌خبرن، از برخیش خبر دارن، از برخیش بی‌خبرن. که برخی از این پیشرفت‌ها رو جدی بگیرید فلسفه زیر و رو میشه و جدی نگرفتن برای این فلسفه ما مشکلاتی دارد. این تلقی من منتو در فرآیند بحث اشاره میکنم. و بعد اینکه مشکلات دارد این تلقی من قبلا کنتو شهید از زبن اصالت الوجود و فلسفه صدرایی. بعدش به فرآیند با یه استادی حالا برخورد کردیم و مفصل بحثایی که کردیم به این نجرستم این فلسفه ما مشکلاتی دارد. اما مشکلات دارد غیر از این است که به درد نمیخورد. این دو تا جمله از زمین تا سو من فرق داره. یعنی این فلسفه قابل ارتقاه، اما اگر از مشکلاتش جدی نگیریم. یه بار یادش بخیر آقای حاجی عبودیت اومد اینجا، یکی از اساتید فیزیک هم اومده بودش اینجا، آقای دکتر رزمی الانم دیگه کم کم دانشگاه هم دیگه درس داره. بعد بحث شد درباره بعد جهان و بعد و اینها. بعد آقای دکتر رزمی چون فیزیک نگاه کنید الان دیگه 11 بعد و توافق روش دیگه بحثی ندارن که 11 بعد داره. ما خیلی همت کردیم کردیمش 4 بعد. بعد آقای اومده به شدت مخالفت که آقا 11 بعد یعنی چی. من خواستم اونجا گفتم بذاریم من کم جمع کنم بین این دوتا بزرگ با گفتم آقای عبودیت قبول دارید تا قبل از ملا صدرا جهان سه‌بعدی بود اندازه همه. ملا صدرا تبیین کرد، زحمت کشید، کشت خودشو، بعد چهارم تو عالم وارد کرد، گفتش آقا همون گونه که سه‌بعد واقعه، واقعه فیزیکی داریم میگیم، واقعیت فیزیک سه‌بعد داره، نه چهار بعد داره. فضای زمان بعد اصل شی شد، نه اینکه بوده به معنی، یعنی درفتش تو ذاتیات، چون ما میگیم زو ابعاد ثلاثه ذاتی میگیم دیگه، ولی که حالا اونجا تا بحث جالبی که این واقعا ذاتی یا عرضیه. مثلا فعلا تلقی فیلسوفان ما ذاتی میدونن، ولی که تو مقام بحث که میکنیم میگن این عرضه لازمه، خیلی غریبه اینجور میگن دیگه، میدونید دیگه، میگن جسم زو ابعاد ثلاثه، بعد یعنی زو ابعاد ثلاثه دعوای سنگین دارن که این واقعا فصله یا فصل حقیقی قابل دست یافتن نیست، ولی آخرش اینو میدونن. آیا بوده میگه با بحثات خیلیشون گفت که نه همین زو ابعاد ثلاثه واقعا. من گفتم حالا ملا صدرا چیکار کرد؟ نشون دادش که زمان هم یه بعد واقعی همیشه تو افق فصل، نه تو افق عرض، تلقی عرضی همون گوری که اومد. خب من بهش گفتم کلا حال اگه یه کسی یاد به شما نشون بده یه چیز دیگر هم بود شما توجه نکردید فردش محاله؟ گفت فردش محال نیست، اما اگه اینو بگید کل فلسفه ما متلاشی میشه، به هم میخوره. ما اون نکته گفتم گفتم این اینا اومدن یه همچی کاری کردن. حالا ممکنه شما بگید معنی نداره، خب بعد بخونه ببین معنی داره یا نه. من به نظرم بی معنی که اینا میگن نیست، ولی درد سرش زیاده. ما اینو که بگیرید اون وقت از مشکلات حادی تو فلسفه ما ایجاد میشه. دیگه از ساده ترین مشکلاتش یه پرانتز دوباره باز شده، می‌خوایم بحث اینجوری نکنیم. ها چی 11 تا بود؟ 11 تا بود نمیدونم چه، فقط 11 تا شنیدم. منتها یکی از نکته هایی که ایجاد میکنه این است که اون قبلا گفتم ما مفهوم مجرد برای ما مفهوم سلبیه نه ایجابی. بعد تو این فضا یه دسته از مجردات ما میشن مادی، مادی یعنی جسم. یعنی ما مجرد چی گفتیم؟ اونی که زو ابعاد ثلاثه نیست. حالا بعدش اگه دیدی یه چیزی که اونجا نیست اومد اینجا یه جوری شدش که تو فضای فیزیک شهر زیاده میشه، حوزه مجرات ما قاطیباتی میشه، یه مداری فرق میکنه. بعد فرق کرد وقت نظام فلسفی ما تغییر میکنه. من شواهد مهم میگیرم، همه میگن که آقا جون علوم رو فلسفه اثر نداره، مبادی علوم تو فلسفه استراتژی هر چیزی که به لحاظ کلاسیک با میزنی میگیم اصل موضوعش تو فلسفه است و فلسفه علم علاس، این مثال عینی خارجیه که نه، فلسفه هم یعنی علوم گاهی وقتا تلقی فلسفی عوض میکنن. میشه یا نه از دعوایی که اگه خواستید بعدا سرش بپردازیم. منتها نکته ای که من الان میخواستم بگم این است که تلقی رایج قدمای ما مبناگرایانه بود تو فضای منطقیش. منطقی یعنی چی؟ نه تو فضایی که داشتن شرح میدادند، نه تو فضای واقعیش. ببینید این مطلب منو خود خوب بفهمید، همون اشکال صفحه اول آخوند توی بحث موضوع علم یادتون نشه کفایه. تو موضوع علم همه میگفتن موضوع علم وحدت بخشه، آخوند نشون داد به لحاظ تاریخی نمیتونی به این ملتزم باشید. بعد غایت رو هم اضافه کرد به موضوع، گفت موضوع در راستای غایت. بعد همه، من همه که نه، در حدی که من نقدهای دیگران به آخوند خوندم، همشون دارن اشکال منطقی بهش میگیرن. اشکال منطقی میگیرن، میگن که آقا جون منطقا نمیشه. آخوند دیگه حالا نمیشه که نمیشه، ولی شد. جمله یک کذایی. حالا که شده، در واقع من برداشتم اینه که بخوایم حرف آخوند رو با ادبیات ما بگیم اینجور میشه. همه داشتن تو افق منطقی فلسفی تحلیل میکردن، آخوند یه تبصره تاریخی جامعه شناختی روش اضافه کرد، گفتش من قبول دارم ضابطه اصلی موضوع است، اما موضوع با لحاظ غایت، وگرنه کار علم پیش نمیره. اون حالا اون صفحه اول کفایه من به نظرم از جایی بود که ما تازه این بحثا در اومده بودیم، اومدیم تو قم و یه مقداری هم رسائل خونده بودیم، رفتیم درس کفایه، استاد خیلی خوبی هم داشتیم، یعنی درس کفایه این بحثو مطرح کرد، من کیف می‌کردم این بحثو مطرح کرد. اصلا اینا رو نمیگفت ها، بحث خود کفایه رو میگفت. منتها من دیدم عجب دعوایی داره حل میشه، چون تو فضای غرب که وارد میشی این دوتا جناح در مقابل هم دیگه، یعنی که یا منطقی فلسفی هستی یا تاریخ جامعه شناختی، یا دوره پوزیتیویستای منطقیه که دغدغه منطقی فلسفیشون خیلی غلبه داره، دوره بعد دوره امثال کهن و اینهاست که دغدغه تاریخ جامعه شناختیشون غلبه داره. کتاب این دوتا کتاب هم گفتم کتابای خوبیه، کتاب آقای چالمرز دغدغه اصلیش تاریخ جامعه شناختیه، کتاب آقای گیریس دغدغش منطقی فلسفیه، دوتاشون به اون یکی توجه دارن دا. اما این دوتا توی فضای غرب دوتا جریان مقابل همن. اما من به نظرم رسید آخوند تو اونی که اونم خیلی خوشم اومد که آخوند داره دو جریان رو با هم جمعش میکنه. توی اون کتاب علم دینی من اینو توضیح دادم که یعنی چی داره جمع میکنه، در حد مختصر که بشه گفت. خب شما سوال داشتید بفهم.
بخش مثلا فلسفه مربوط به طبیعیات و جوهر و اساس و عرب.
مجردات مربوط به کجاست؟ مهم مثلا مجردات
قبل از اینکه بحث یعنی مجرد مادی مطرح میشه و جوهر عرب مطرح میشه.
میدونم بحث مجرد شما تو کجای فلسفه مطرح میکنید؟ تو طبیعت مطرح میکنید؟ ببینید نکته من این است، مجردی که ما داشتیم مفهوم سلبی مادی بود، وقتی این مفهوم شما جا به جا میشه، این مفهوم شما جا به جا میشه، وقتی این دوتا جا به جا شد مدل وجود شناسی تو عوض میشه. الهیات که اثر میذاره، به شدت اثر میذاره، به من اخص یعنی صفات خدا، تو صفات خدا به شدت یکی از مسائل مهم صفات خدا مراتب عالمه، خلق عالمه، تو بحثای خداشناسی اونجا به شدت اثر میذاره. علت معلوم یعنی چی این حرف؟ به یه معنا اثر میذاره، به یه معنا اثر نمیذاره. یعنی اگه شما بگید میخوام من منکر الهیات بشم، نه من هیچ‌وقت منکر الهیات نمیشم، اصلا نمیشه منکر الهیات شد، به این معنا که فهم ما از الهیات و افق‌های الهیات رو عوض میکنه. آره عوض میکنه. سنخیات اینا که جدا مسائل واضحات اونا که نمیتونه عوض بشه، منتها نشدن خیالش راحت شد. نشدنش میخوام بگم به خاطر، به نظرم نشدنش به خاطر ابهام فوق العاده ای که داره، یعنی انقدر این کلمه گل و گشاده هر چی بریزی توش جا میشه، این نمیتونه عوض بشه. ضرورت علی اصلا قابل انکار نیست تو افق خودش، منتها شما میفهمید افق ضرورت علی اینی که با طالب بحث میگنیم نیست، یه افق دیگریه. یعنی یه افقهایی داریم که این معنی ضرورت علی به نظر من پیاده نمیشه توش، یه ضرورت یه مدل دیگری پیاده میشه. حالا این داره بعدا اگه شد مطرح میکنم تو بعید توی جهاز شما برسیم بگیم، ولی حالا بخواه بگم، ولی شما اینو اینجا بگیرید لوازم داره، این نکتهش مهمه. اون لوازمش بعضیش تکاندهنده است، اما من همچنان به فلسفه رایج خیلی ملتزمم. یعنی به نظرم این نیستش که ما میتونیم از این فلسفه دست برداریم بریم یه فلسفه دیگه، اینو باید اصلاحش کنیم بریمش بالاتر. این تلقیم. در مورد چی؟
مرحوم صاحب شفاعی داره.
آن بله.
اینکه ایشون اشکالی کردن توی اون ادعایی که منطق مطرحه در مورد علوم برهانیه که موضوع یک شیء بقیه علوم رو شما
فقه همین الان خواستم سراغ همین برم. بقیه علوم تا قبل از متأخرینی مثل علامه طباطبایی، یعنی تا این افق یکم برید شما یه قرن قبل، تا قبل از یه قرن قبل غیر علوم برهانی چی داشتیم؟ امام بکید. یعنی ما غیر علوم برهانی، علم معنی اینجا داریم میگیم، ما نظام معرفتی داریم میگیم، ما منظورمون گزاره معرفتی نیست. گزاره اعتباری از قدیم هم بهش قائل بودن به معانی مختلف، نه با کلمه اعتباری. اما نظام معرفتی تا قبل از متأخرین هم به نظر من چقدر من نیدم باز کنه، نه کسی بیاد توضیح بده علم رو. علم چیه؟ علم معنی نظام معرفتی.
علم اصلا توضیح نمیده
نه ببینید، این که مجموعه مسائل چجوری کنار هم قرار میگیره، چجوری که نام قرار میگیره تو علوم به قول شما غیر برهانی؟
اونجا کسی نبود عوارض ذاتی مون.
من فعلا با عوارض ذاتیش نمیخواستم کار کنم. بس
منطق گفتم علوم برهانی مسائلی هستن که عوارض ذاتی موضوع.
خب بقیه چی ان؟ خب همین دارم میگم. میخوام این کلمه برهانی یه تبصره است متأخرین زدن به حرف ارسطو که مشکل رو حلش کنن. تو فضای ارسطو و فضای رایج تفکر ما من ندیدم. این خوبه بگنی پیدا کنیم چه موضوع مقاله بشه، شما این مقاله میسید امتیاز هم نمرم بگید که توی قدمای ما، قدما یعنی تا یه قرن قبل بیای دیگه، امروزی‌ها به خاطر که مشکلات معرفت شناسی مواجه شدن یه حرفای جدید زدن، اما تا یه قرن قبل اصلا تعبیر بوده که علوم برهانی اینن که در قبالش یک علوم غیر برهانی داشته باشیم، یا تعبیر نبوده. ببینید فضای ارسطو فضای مهمیه. فضای ارسطو شما علم داری، شعر هم داری. بعد تو افق ارسطویی شما برهان داری، جدل هم داری، خطابه اینجا میامد تا آخر میشد شعر که دوباره شبینه. بعد تو فضای جدل یه عده میتونی تو فضای ارسطویی بگی علم کلام هم داریم که غالبش برهان نیست. این شدنیه تو اون فضا، تنها جایی که برادر شدنیه.
حیثیتش فرق میکنه.
چی میگه؟
والی میگه شما حیثیت ها رو وقتی عوض میکنی یه سری دیدین یه سری چیزها ممکنه بره تو برهان که همون اگر با یه حیثیت دیگه بیاد تو جدل
هم این که هست. منتها نه، نکتم چیز دیگری، اینو همش ناظر به گزاره است. من سوالم ناظر به علم به معنی نظام معرفتیه. این کم بحث شده. من تا ما میخوام بگم که تو فاز اونا بخوای شما بحث کنید، اونا وقتی میگفتن علم یعنی مجموعه مسائل حول موضوع واحد، تبصره غایت تبصره مهمی بود به نظر من که اینو شرحش بدیم. شما میخوام علم های دیگه با چیه الان همین الان راحت بده جلوتون بقیه علم های بقول شما غیر برهانی رو چجوری ما میتونیم کنار هم بذاریم؟ من فعلا میگم اون که تو فضای قدابو داریم میتونی بگه قایت، ولی کسی نگفته. بگه علم تفسیر چیه؟ علمشا نه واحدش، علمیست که میخواهد قایت متن قرآن بفهمد. علم فقه چیه؟ آی علم بله
اصول چیه؟ اون چیه به بابا شما هم به درد بخوره. بعد موضوعشو چی می‌ذارم؟ مثلا چیزی که به درد بخوره.
می‌دونم همین دارن. همون قایته می‌کنن موضوع. گفتم کار چیه؟ همینه دیگه، قایت رو می‌کنن موضوع. منتها سوالم اینه. بابا من وقتی شما میگید علوم برهانی، علوم غیر برهانی، ما تو فضای تفکر ارسطویی علم غیر برهانی داشتیم؟ پس علم نیست. منتها حالا یه سوال دیگه. واقعا
چیزی که حاکی
از
این
واقعیت
خارجی همین
خارجی. خب نکته من همینه، یعنی نوشتم اینجا نوشتم علم موضوع واحد با دغدغه کشف واقع، این فضای قدما بود. منتها این موضوع واحد با دغدغه کشف واقع رو فقط شرحی دادن برای فضای مبنای گروی که این ادبیات رایج شد علوم برهانی تو متأخرین. من میگم این حواسم هست. منتها میگم حالا بریم سراغ علوم، علوم مختلفی که وجود داشت. مثلا من از جای دیگه وارد میشم توی مسئله علوم مختلف. گفتم این حرفی بود که به لحاظ کلاسیک داشتن، شما ازشون میپرسید علوم، بعدن به قول شما گفتن علوم برهانی، این که این تفسیری متأخرینه. منتها از این فضا بیایید بیرون، متن واقع تاریخی خودمون نیا کنید. تو علومی که ناظر به کشف واقع فعلا بحث میکنم، نه سایر علوم مثل فقه و اینا که حالا محل نزاع کلت اونم از جنس کشف واقع به معنی خاص، توی علوم دیگه مثل طب، مثل نجوم، اینا جزء علوم کشف واقع علم اند. اول نظام معرفتی بود از قدیم، نیست که تو دوره جدید اینجور شده باشه. علم بود دیگه. نجوم، من دیدم چیز دیگه نوشتم اینجا یا نه. حالا علم و نفس رو من هیچ نخوندم، نمیبینم علم و نفس رو. یه مورد دیگه که آخرش میخوام یواشکی بهتون بگم خود فلسفه است، حالا فعلا نمیگم ایشینا بخاطری که خیلی الان چالش برانگیزه. شما توی فضای طب و نجوم به عنوان دوتا رشته علمی این وضعیت رو دارید؟ این سوال مهمیه ها. یعنی شما یه بدیهیات اولیه دارید و بعد از بدیهیات اولیه با صورت‌های قیاسی علم تولید گزاره نظری رسیدید؟ همین دارم میگم. نه نکتم چی دیگه میگم، علوم برهانی دقت کنید کجا رفتن علوم برهانی. مسئله شون کشف واقع بود، اومدن کشف واقع. حرف این است که ارسطو اومد این مسئله کشف واقع رو خواست تو افق نظام معرفتی هم مطرح کنه و قدمای ما اینو پذیرفتن، گفتن درگرای چیه؟ درگرای موضوع واحد. با چه الگویی؟ با الگوی ارسطویی، که الگوی ارسطویی مبناگرایانه بود. وقتی میگه مبناگرایی، مبناگرایی سخنی است ناظر به فضای علم، به معنی نظام علمی. وگرنه هر گزاره تو گزاره که نمیتونی بگی مبناگرا، یک گزاره که مبناگرا نیست، یک نظام معرفتی مبناگرا. برای این سخنی است از جنس فلسفه علم. حالا حرفم اینه که شما، من دارم شناسایی میکنم کاری که قدما کردن. میگم قدما در قبال فلسفه علم موضع داشتن. موضعشون چی بود؟ این بود که هویت علم به موضوعشه یا به قایت، به اون تفسیری که گفتم، سازمان علم مبناگرایان است. آیا این موضوع، این موضع که مال ارسطو بود واقعا تو هندسه اقلیدوسی کاملا جواب میده؟ ارسطو به نظر میاد از اقلیدوس گرفت، از هندسه گرفت، چون اصلا منطق رو به شدت از اینو نگفتن جایی ها. من تحلیل منه، یعنی اصلا خبر نیست، تحلیله. یعنی چی؟ یعنی ارسطو مثلا اصلا تمام تاریخ همیشه این بوده، هر وقت شکاکیت پیدا شده همه رفتن سراغ ریاضیات. تو دوره مدرن هم ریاضیاتون دکارت رفت سراغ ریاضیات. چرا؟ چون ریاضیات یه علم خیلی خوب بوده. بعد رفتن شروع که این چجوریه، از این الگو برداشت کردن، ببین اینجا اینجوری بکنید حتما به این وضعیت میرسید. تو کانت هست، تو افراد مختلف هست. حالا ارسطو هم به نظر من همین کارو کرد. چرا؟ چون تمام توضیحاتش تو فضای هندسه اقلیدوسی خوب جواب میده. یعنی هر چی ارسطو گفته. چی؟ نه، اقلیدوس خیلی قبل ارسطو. تو هندسه اقلیدوسی هر چی ارسطو گفته، شما بگو قضیه، اصلا کلمات رو از روی قضیه مال هندسه است. قضیه خود ریاضی است، خودی دیگه. قضیه اصلا خود برهان هم اصلش توی بحث هندسه است. نمیدونم حالا اصطلاحات هم خیلی رفتن اونجا گرفت. چی؟ بله بله، تو فضای همونجا همین، یعنی عبارات از همونجا گرفته شد. خب حالا نکته من اینه، من چی میخواستم بگم؟ میخوام بگم تو فضای همون سنتی خودمون، وارد فضای مدرن نشیم، تو فضای سنتی علم داشتیم به معنی مجموعه مسائل که این قالب رو نداشت. بر همین یادم باشه این تنها قالب علم نیست. این فقط خواستم بگم، بعدن پس نزنید. و من حالا نظرم این است که از نفت طب و نجوم تقریبا خیلی واضحه که الگویی نیست. یعنی نیستش که طب چهار تا گزاره بگن بعد با قیاس. الان میاد اشتباهی که طب سنتی ها میکنن، من زیاد دیدم این چیز میکنن، چون خیلی میگن بعد منطق بخونیم و اینا، یعنی علوم سنتی میخونیم، خیلی هاشون اصرار دارن که نه، ما روشمون قیاسیه. بعد کلی هم خودت مشاهده و شواهد و اینا رو میگیرن و هم مدل استقرایی رو میرن جلو. ولی هی فکر کن چون قالبه رو تو منطق خوندن، منطقم برای فاز خاصی طراحی شده، این حرفو میزنن. حالا از من است که تو این دوتا رشته، به عنوان دوتا رشته علمی، نه به عنوان دوتا گزار علمی، فضا مبناگرایانه نیست. پس اولا ذهن رو باز کنیم، میشود علم داشت مبناگرا نبود.
صورت همیشه قیاسه.
نه حالا وارد بشید، بذارید اون ببینید. یه نکته حالا قبلا هم گفتم، یکی از کارهایی که ذهن ما میکنه، قبلا گفتم یه الگویی که میگیره سعی میکنه همه رو تو اینجا شرح بده، بعد توی شرح دادنش خیلی وقتا تکمله هایی به این میزنه که با این بحث مدل لاکاتوشه دیگه، در واقع هی کمرمند های دورش میسازه، چیزایی میسازه که توضیح بده این حرف کلی تونست اون رو جواب بده. یه زمان میرسه که شما میبینید نه بابا این همه تکلف نیاز نبود، شما اینجوری فکر کردی، این یه وادی بود، این یه وادی. تلقی من این است که قیاسی به معنایی که اول گفتن با قیاسی به معنی که آخرش هزار تا تفسیر زدن بهش فرق کرد. تو فضای ارسطو قیاسی نیست.
قیاسی چی؟ من صورتی میگم.
صورت کاملا صورت محل بحث ماست.
الف
ب. نه الف ب، ب جیم، الف جیم، این میشه.
قیاس اینجوری، یعنی آیا فضاوتی مزمر باشه یا زمین باشه یا هر چی که
میخواد باشه. حالا خب، حالا میگم اینو بعدا خواستید وارد میشه. فعلا من نکتم اینه، میخوام میگم مدل حرکت فکر، ببینید آخرین قدما به شما میگم تجربه، تجربه برمیگردن روی قیاس. این تجربه به قیاس برمیگرده، خود آدم میفهمه که داره دچار تکلف میشه. واقعا اهل تجربه با اون قیاسه دارن میرن، یعنی کسی که دارن فضای کار تجربه میکنن، یعنی اون قیاسه رو ما به خاطری که نظام کلاسیکمون نمیتونست توجیهش بده اینو واردش کردیم.
دو تا حرف استاد، یه وقتی اینه که شما میگه کسی اینجوری همیشه اینجوری فکر میکنه، ما میگه ممکنه اینجوری فکر بکنه، ما که تو فکر نیستیم، بعد ما میگم فعلا رو تحلیل میکنه.
همین دارم میگم، میگم شما برید تو فضای عرف این دانشمندان این رشته ببین اینجوری استدلال میکنن، یا نه شما فضای کلاسیکتون نمیتونست اون رو توجیه کنه. اما مثال خیلی معروفش گفتم الان تواتر، تواتر ما تو فضای کلاسیک نمیتونیم توجیه کنیم چون سنخ استدلالش از این سنخ نیست. چرا این سنخ نیست؟ آخر میبریمش تو بدیهیات، بعد میگه تو بدیهیات نشد، میایم یه قیاس خفی ازش درست میکنیم، نه با قیاس خفی جواب میده نه با بدیهیات. بعد اون در سرای که خود شهید صدتون کتابش کشید. بله چی؟ حالا که گفتم فلسفه‌ام از با مردم آزاری بهتون بگم، از با مردم آزاری، چرا در تاریخ فلسفه که اصرار بود رو مبناگروی فقط یه دونه اسپینوزای کجای آلمانیه کجای اون یه دونه اومد این مدل رو پیاده کرد، چرا این همه فلاسفه نیومدن این کارو بکنن؟ چرا میگید مبناگروی دیگه؟ خب بذار مبناها رو بچین تا آخرش برو، یه کاری که نشدنی محاله. اگه شما بگید قالب اینه، من که معتقدم محاله، چون همه فلسفه رفتن تو گودش فهمیدن که کاری نیست. نه انسجام همین دوگانه، آیا حدا ممنوعگرا نشده انسجام گرایی؟ اون خاصی بعدا بحثو میکنیم. من میخوام چی؟ نه من این نگفتم، من این گفتم مگه مبناگرا میگه همه گزاره های شما از دو قسم خارج نیست، بدیهی و نظری. همه بدیهی های شما هم به یه نظریه شما هم به یه بدیهی خاصی برمیگرده. این مدل مبناگراییه، یعنی یه مدل هرمی علم. خب آره، خب همون طرف همون قبول کردی تموم شد، فعلا برای بحث من کافیه. یعنی میشه یه جای دیگری علمی پیدا کرد این مدلی نباشه؟ چیه؟ بریم بررسی کنیم. این از اشتباهات خیلی رایجه، دوگانه هایی میبینیم میگیم این نشد، پس این یکی کی گفته حتما یا این یا این؟ نه سومی، چون دلیل برهان دارید که فقط دو مدل داریم، مبناگرا و انسجام گرا. برهان که بدی نیست. چیو قبول کردیم؟ ببینید این قبول کردنه بدون دغدغه علمه، یعنی که علم تجربه علم نیست، اینو میخواید بگید دیگه، منظورتون درسته؟ ها؟ میگه این مشکل کردنه واقعا خروج از واقع، واقعا علم تجربه علم نیست. یه عادی ذهن اونو خالی کنیم از این مبانی کلاسیک، واقعا علم نیست، یعنی واقعا شما تو تپ هیچ چی نمیدونی؟ یعنی شناخت واقع. علم هم شناخت واقع، وقتی میگم علم منظورم شناخت واقع، علم آدم میفهمه علمه. ببینید ما مبانی کلاسیکمون کم داشته، داریم واقع رو انکار میکنیم، آدم میفهمه. ببینید من مثال تواتر رو میگم که به نظر مثال خیلی خوبیه. تواتر میدونید به لحاظ فضای کلاسیک اصلا قابل دفاع نیست، میدونید دیگه تواتر آخر حساب احتمالاته. واقعا شما میدانید علم دارید، کشف واقع کردید که شهری به اسم واشنگتن وجود داره یا نه؟ میتونید بگید نمیدونم احتمال میدم، احتمال خیلی خیلی قوی میدم اینه، یا واقعا میدانید؟ خیلی مهمه ها، واقعا روانشناختی وجود واشنگتن جدی روانشناختیه. نه اینه مقام میدونید یه بار، یعنی جدی بهش فکر کنید تو فضای چیز، قسم جلاله میخوری واشنگتن هست یا یقین روانشناختی. آدم وقتی توجه کنه که یقین روانشناختی، از یقین روانشناختی میفته، از یقینش میفته. ببینید منظورم معلومه، چون یقین، ببین نکته مهم یقین روانشناختی فرقش با یقین معرفتی این است که تا یقین روانشناختی بفهمی یقین روانشناختی دیگه یقین نیست، چون میفهمی که تحت عامل اینو قبول کردی. میتونه بیاره، من تا اینجوری نمیگه یقین روانشناختی یعنی یقین معرفتی نیست، منظورش اینه از این جمله. نه ایشون که داره میگه منظورش اخصه، یعنی در مقابل درست میگم دیگه، چون یقینش معرفتی نیست، یقین روانشناختیه. میخوام بگم ببین مبنای کلاسیک ما رو جایی برده که میدونیم اشتباه داریم میکنیم، حرف من اینه. آدم وقتی دونست اشتباه کنه میگه آقا مبنای کلاسیک بعد جواب نداد، حالا راه حلش چیه نمیدونم، میرم جلو حلش میکنم.
شما الان میتونید یقین دارید که دیروز آقا
رفت؟ دیروز نه، اون گزارش خیلی فرق میکنه با اینکه یقین داشته باشم که واشنگتن هست، برای متواتره. متواتر نیست آقا رفته کرمانشاه، این متواتر نیست. خب کجا متواتره؟ شما فقط من تلویزیون دیدم، شما چند نفر
مثلا
شهری داریم در مرز ایران اسمش
متواتر نیست اون خبرش. متواتر غیر از کجا دیدیم؟ متواتر یعنی تعدد طرقی که به من خبر داده. شما کدوم طرق به شما خبر داده؟ فقط صدا سیما با خبر داده که آقا رفته. متواتر یا تو رفته چیه؟
خب نه خب
شما خبر متواتر برای من بیارید که اینجور باشه. بکشید جای متواتر برای من مثال بزنید. فرض بگیرید مثلا بگیم کویر چی؟ همدان. من رفتم آخه شما نرفتم.
من اردبیل رو نرفتم، تبریز رو رفتم، اما الان ایمانم به
وجود
دو تاشو
به
یه
اندازه
سوال. همین میگم، هم از راه. خب بله. یعنی شما شک دارید مثلا اردبیل هست، اگه نرفتی اردبیل واقعا یک ذره میگه که این یقین نماشناختیه. به قول ایشون واقعا بین اردبیل و تبریز کارش نرفته فرق میذاره؟ یعنی همون قد که واقعیت این شهر قبول داره، حالا شهری خودش تعبیر چیزها، یعنی خودش بگه واقعیتش واقعیت چیه. من خب فعلا تسامش بگذاریم. میگم آدم میفهمه یه جایی رو، آدم جایی که فهمید رو فهم خودش به خاطر مبانی کلاسیک پا نذاره. حرف من اینه. من همین من دارم من همین موضع خودم فعلا نمیگم، چون موضع من بگم هیچ که قبول نمیکنه.
یه موضعی رو داری به اون موضع میای مبنای خودت رو بدیم تحلیل میکنه.
نه من نکته اینه، من میگم ما میخوایم
تو سیر واقعیت ممکنه شاید خیلی این احتمال کم بشه، ولی شاید احتمال صفر نشه.
نه احتمال نکته چی خود شهید ستو هم مبانی منطق استفراش بعد آخر که صفر میشه و یه جهش رو مطرح میکنه که صفر میشه، اون جهش ممکنه شما تعبیرش رو قبول نکنی، اما اصل حرفش درسته. یعنی شما میفهمی که دیگه این صفره برای شما، شما نمیتونی با مدل سنتی حلش کنی. قبول دارم
مشکل شهید ستو اینه، شما احساس و ایمان و چیزی که من میخوام تصدیق بکنم اون حالت من رو نمیتونید بیاید با خط پیش ریاضی حساب بکنید که اینقدر صفر صفر اینجا دیگه صفر میشه. اون قسم از اولش بخورم اینجا صفر به بعدش نیست، یه دقیقه قبلش صفر نبوده. یعنی نمیتونید شما اینو میگید. من ممکنه بگم آقا واقعا اون لحظه ای که من دارم 99 هنوز صد نشده.
میدونم. آیا نکتهش یکی از نکتهش حالا یکی از پاسخ شما این است که آیا معرفت حتما یقین ریاضیه؟
یه سوال دیگه است.
بله خب همین از لوازم این بحثه، چون شما الگوی معرفت رو از هندسه اقلیتو گرفتی که یقینش ریاضی بوده، انتظار داریم معرفت شما این باشه، در حالی که همه معرفت ما یقین ریاضی نیست.
شما اون رو بیاری اصلا ریاضیش به اینجا برسونی. بله. چون من زنم دارم 58.
نه زن فهم کنه، واقعا زن با یقین فهم کنه، با این یقینی که من دارم میگم، یعنی با معرفت
80 درصد داره واقع رو نشون میده، واقع رو نشون میده یا نمیده.
این جای بحث داره منتها این معرفت نیست همچنان. یعنی میخوام حرف من این نیستش که بخوام فرقی بین ظن و معرفت نذارم، واقعا آدم میفهمه که جایی که ظن دارم هنوز معرفت ندارم. خب خوبه مراتب معرفت باز کنیم. مراتب معرفت یعنی چی؟ احسن بر شما، من حرفم همینه. مراتب معرفت یعنی چی؟ تبیین کلاسیکش کنید. معرفت معرفت فضای فلسفه صدری خیلی همراه اینه، میگه با معرفت تشکیکیه. این کلی هم یه بحث میکنه، آخه این معرفت تشکیکیه توضیح بده، بیا تو فضای منطق توضیح بده برای من. تشکیک یعنی چی؟ با مدل 0 و 1 نمیتونید تشکیک رو توضیح بدید. مدل منطقی ما 0 و 1ه، اما تشکیک هم یه امر واقعیه. حالا اگه تشکیک امر واقعی شد، پس ما باید به ازای تشکیک منطق پیدا کنیم، نه اینکه بگیم نه ما قبلا گفتیم 0 و 1 الا و لابد 0 و 1. حرف نگ الا و لابد 0 و 1 من خود زیر سوال برم. نکته اینه، من فقط این مقدار هستم بگم، گفتم ببینید قدمای ما مبناشون مبناگرایی نبود، اما همون تو فضای قدما هم علم داشتن، همه هم میگفتن علم. وقتی هم میگفتن علم یعنی کشف واقع منظورشون بود، در این حال این مدل جواب نمیداد. پس نترسیم اگه جواب نداد، این مبناش نیست که ما نسبی گرا میشیم. میتونیم بریم مبنای دیگری پیدا کنیم که نسبی گرا هم نشیم. یعنی اگر شما نتونستی اینو توضیح بدی، نه بعد بگی چون منطق این الان غلطی اشتباهی که ما داریم تو فضای فلسفی مرتکب میشیم. برای همین است که ماها فضای حوزوی با علوم تجربی بد شدیم، نمیریم کار بکنیم. چرا؟ چون از اول میگه یقین نیست، معرفت نیست، کشکه. خب آقا واقعا کشکه؟ نه جدی دارم میگم، ما پس ذهنمون داره میگم خب این واقعا کشکه، این واقعا هیچ معرفت دستمون همون نمیفهمی که داره معرفت دستو میده ها. بعد چون این مبنا رو گرفتیم، فضا دچار چی میشه؟ چالش میشه. یعنی به جایی که
میده
به ما کارمون داره ملغا میکنه. ما یه یعنی همونی که من 80 درصد 90 درصد 99 درصد رو که تا الغا میدم، چون 1 درصد احتمال خلاف بده، اما 1 درصد احتمال خلاف ممکنه به چرخه تمام می احتمالش هست نه.
چرا
می؟ فضای معرفت اینکه جایی که احتمالش نیست، مدل دیگه‌ای داره. حالا بعد بحث کنیم. ببین ما همین بگم، واقعا این مثالش تعبیر خوب بود، واقعا ایشون که تبریز رفته اردبیل نرفته، به لازم معرفت اردبیل هم واقعی میدونه منزله تبریز. این خیلی مهمه، یعنی شما تو فضای واقعیات میرسید توی علم، یه جای پرونده مسئله بسته میشه، یه جای پرونده مسئله بازه. آیا علوم میتونن به یقین برسن؟ میتونن به یقین برسن، چون شما نتونستی به نوع کلاسیک توضیح بدی پس نمیتونن برسن. آدم که میبینه رسید. الان زمین کروی است نه مسطح، کروی در مقام مسطح، اون دو تا نظریه. الان کسی میتونه شک کنه؟ میتونه شک کنه منطقا، اما اگه یه مقدار تو فضای علم وارد شده باشه میفهمه شکش مزخرفه، میفهمه ما معرفت داریم که زمین کروی است. من یه جایی من گفتم، گفتم نه کروی نیست، نمیدونم پرتغالیه. گفتم منظور من از کروی در مقابل مسطحه، نه کرویه، نمیدونم فلان شکل و اینا، کره محض.
مثالی که برای اینکه یقین حتما یقین وجود
داشته باشه، سلام دوستوره،
مثال تواتر.
شما
راجع به چون
داشتید
علم، بله
علم مبناگرایانه،
علم به معنی نظام معرفتی مبناگرایانه لزوما نیست. مثالی که زدم گفتید طب و نجوم، خب ببینید همین دارم میگم، وقتی میگه دیگه فرمانده بحث بسته است، یعنی من میگم دیگه ما این بحث نمی کنم، چون داره مثل اون که ما میگیم مکابره در بدیهیات ها، یعنی واقعا طب علم نبود و نیست، یعنی طب کشف واقعیت نمی کنه. البته طب معالجه هم میکند، اما معالجش رو کشف واقعیته یا رو تخیله.
مراد من نجوم چیه؟
علم نجوم، علم نجوم شناس، ستاره شناسی دیگه،
یه حاشیه فیزیک حساب میشه.
امروز حاشیه فیزیک حساب میشه. واقعا تو فضای قدیم علم نجوم یه علمی بود برای خودش.
نجوم علم
نیستش. هستش چجور علمی هم هست. خیلی علم باحالی.
الان ستاره
چی؟
چی
الان که ساینس میدوننش. فکر میکنم الان نمیدونم، شما گفتی نرسم چک کنم. نه من دارم میرم تو فضای سنتی، میخوام میگم شما میگفتی رشته نجوم این معنی دار بود تو فضای سنتی، نجوم گزاره نبود. یه بار شما میگی، من گفتم جلسه قبلی، یا شما میگی این گزاره ها، میگی این علم رشته است، همه اینو به عنوان یک رشته علمی میگن، فلانی منجمه، فلانی منجمه، نه اینکه گزاره بلده، یه علمی بلده. چه ساختاری تو ذهن نبود از این علم باید بحث کنیم، ولی میخوام این مقدار فقط گفتم، گفتم هر چی بود این علم ناظر به واقع بود. نمیتونی بگی مثل فقه که علمش اعتباری ناظر به اعتبارات شاره و اینا، که من حال گفتم اونجا هم معتقدم یه حرفی جور دیگه است. ولی میخوام این دستبندی که امروز هست دستبندی برای فرار از بحثه، وگرنه همون موقع علم داشتیم که این علم هم کشف واقع میکرد، مدل شما جوابش نمیداد. پس این مدل شما همون موقع هم ناقص بود. نه اینکه فکر نکن، همه دغدغه اینه، فکر نکن من از این مدل خارج شدم حتما نسبی گرا میشم. قونمای ما که عادی داشتن فکر میکنن یه علمای قبول داشتن، نسبی گرا نبودن، علم هم داشتن، واقعا بین منجم و فیزیک طبیعی دان فرق میذاشتن. این فرق چیه؟ آدم باید بره بررسی کنه. ولی میخوام بگم این نیستش که ما حالا چون یه جایی یه حرفی زدیم تا آخرش ملتزم به اون بشیم. بفهم.
اول سیستم دست تقسیم قیاس که میگه فکر سه قسم است، یا قیاس یا استقرار یا تمثیل.
این قول دارم من توش. آره واقعا همین سه قسمه. اینا خ...
این جواب نمیده این اصلا رو که مثلا ته بولوجو بیاریم بس استقرار.
نه اینجور هم نیست دیگه آخه، واقعا من همون خود این سه قسمش من به نظرم انقل داره، واقعا همین سه قسمه. بعد شما میخوای بگید حالا ببین چی میگن، میگن وقتی سه قسمه، میگن یا سیر از کلی به جزئیه، یا سیر از جزئی به کلیه، یا سیر از جزئی به جزئیه. خب همین الان آدم یه سیر از کلی به کلیه، بعد یه سیری هستش که گاهی وقتا از جزئی به کلی، بعد آیا فقط ما با جزئی و کلی سر و کار داریم؟ اینقدر میشه اینجا شقوق مختلف پیدا. چرا غلطه؟ اتفاقا الان اتفاقا وقتی که تحلیل میکنه میبینی که قیاس اتفاقا سر کلی به کلیه. ولی خود من شما رو به نسبی گرایی نمیرسونم. ولی خودم به شما رو به نسبی گرایی میرسونم. مطلب نمیرسونم. خودم میرسونم با یه صرف بحث کردم.
میذاشتن. یعنی تب
و
هرشون نباید میذاشتن. اشکال شما اینه. ولی بازم بین فرق هست.
فرق میذاره؟
فرق هست.
من گفتم فرق نیست. ببینید نکته هم اینه. من حالا نگفتم تب هم شبیه فلسفه است. میخوام بگم حتی فلسفه هم به نظر من لزوما مبناگرایانه نبوده. بوده این انگلتش خیلی پیچیده است. ولی فقط شاهد تاریخی دارم. ولی میخوام بگم این دور حرفا نتیجه نشود که پس ما این من گفتم این که ما ذهن ما یه جا واقع کش میکنه بخواد همه رو اینجوری بکنه. حالا اگه فرض بگیرید، حالا انسجام گرایی من قائل نیستم، فرض بگیریم نقطه مقابلش انسجام گرایی باشه، اگه این شد یعنی همه اونجوری یا نه؟ ما ممکن است 10 تا مدل برای علم داشته باشیم، اما 10 تا مدل ما یه چیزی میده که میتونیم دفاع منطقی کنیم به اسم نظام معرفتی. بگیم نظام معرفتی همین الان که الان به قول خود شما گفتن علوم اعتباری علوم حقیقی، خود این دو تاش میگه علم دیگه. چرا میگه علم؟ فقط و فقط به خاطری که قدیمی‌ها گفتن علم، میگه علم یا تو علم اساسا دغدغه کشف واقع هست. یعنی اگه اصلا کشف واقع نباشه علم معنی نداره سرش. این میخوام بگم من گفتم بریم سراغ اون ارتکازاتی که میدونیم چیه، دست بر نداریم از اونا. اگه مبانی کلاسیکمون نتونست حلش کنه تو مبانی کلاسیک تجدید نظر کنیم. حالا ما چی می‌خواستیم بگیم، کجا رفتیم؟ من فقط حرفم این بود، خواستم بگم یه سابقه ای بود، این سابقه چی شد؟ توی سابقه موندیم دیگه، نرسیدیم ببینیم چی شد. بله
فقط بحث علم در حوزه سنتی ماست
دیگه. الان همون می‌خواستم اینو بگم برم سراغ وضعیت جدید. آره حالا می‌خوام بیام جلو. گفتم حواستون باشه تلقی سنتی ما از علم درباره علم وجود داشت، این تلقی این بود. این تلقی سنتی ما هم فقط نبود، قرون وسطی هم همین بود. حالا دکارت در مقابل این تلقی سنتی وایساد. دکارت و بحثاشو ما تو فضای معرفت شناسی بحث کردیم، واحد معرفت. حالا میخوام افقهای بحثشو تو بکشونم توی فضای نظام معرفتی. ببینید تو نظام معرفتی با ادبیات رایج ما چه چالشی پیدا کرد. بله
اینو قدیم گفتن به خاطر همین مبنا جرا شدن، یعنی خاطر این حرف مبنا جرا شدن و بقیه اون ما که اینجوری نبودن اسم این گوش نمیذاشته. شما اینو رد کنید، شما میگید بالاخره ما اصلا
اسم اون بس غیر از اینها. این حرف ربطی به این نداره که تا احتمالش صفر نشود. این چه ربطی داره به اینکه شما مبنا گرا بشید؟ خب احتمال صفر بشه نشه، چه ربطی داره مبنا گراوی؟ من میگم آقا من این حرفو قبول می همه حرف این است که آیا برهان منحصر است در این قالب قیاسی خاص؟ بریم بحث کنیم.
تا وقتی این قالب
قیاسی
خاص ما
داریم اسمش
گذاشتیم
برهان، نه من معتقدم برهان خیلی اوسعه. ببین الان من شما مثال ساده میزنم، اشتباه نکردن، ادعا کردن، شاهد سادهش توی بحث اینا مفصل بحث کردن، این ما رو میکشین نقد قدما. نمیخوام بگم من قدما رو نقد کنم، من قدما قبول دارم. استدلال برهانی آوردن که الجزئی و لا یکون و کاسبن و لا مکتسبا.
گفتم منظور کلیه
چی؟
من گفتم منظور استدلال کلیه اصلا خود ابن سینا داره میگه اینکه مثلا شما میگه این معقول هست پس علت این هست، میگه این بعد این علم هست، منتهی اون دائمی نیست چون میتونیم معقول از بین بره وقتی معقول از بین رفت.
میدونم، حالا چیز دیگه میخوام بگم، من نکتم چیز دیگه. الجزئی لا یکون و کاسبن و لا مکتسبا، درسته؟ این قبول دارید؟ تو فضل برهان هم دارن برش، برهان های خوبی هم دارن برش. همین الان شما میدونید که منطقی پیدا شده به اسم منطق ریاضی. تو منطق ریاضی مبناش گزارش شخصی است. گزارش شخصی یعنی جزئی که دیگه واقعا جزئیه. آیا واقعا شما داشته باشی پی آنگاه کیو و پی منطقا نجه میگیری کیو یا نه؟
کلی لایزون جزئی نمیتونه توش باشه. ولی اینو بردار.
میدونم الان اون حیث کلی که میگه این وضعیت یه وضعیت کلی لایزون هست یا نه؟ قیاس ساختار صورت رو میگم ها. ساختار صورت رو میگم. این که اگر شما این رو داشته باشی الا ولابد اینو داری که همواره روی قضیه شخصی پیاده میشه. این ساختار یه کلی لایزون هست یا نه؟ جزئی که لایکونه کاسم ولا مکتسبا. میگم اونا میفهمه که این حرف اشتباهه. بذارید از ادبیات دینیتون کمک بگیرم، از ادبیات دینی کمک بگیرم برای شما. این آقای مولایی بود؟ نه آقای مولایی نه، یکی دیگه از این دوستان بود. ما سر رسالش یکم اذیتش کردیم توی جلسه دفاعش. از دینیشون شما یقین معرفتی داری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خداست یا نه؟ پس ندارین. متواترشو کار ندارم من، شما اون زمان باشی متواترو کار ندارم. خودت چی؟ خب آقا واقعا قبوله؟ واقعا معرفت نیست؟
شما یعنی شما
اشتباست. دارم میگم به شما، میخوام از گزاره‌های معرفتی که شما خدا رو قبول داری یا نه برو اصل مسئله. نه خب نه ببینید میخوام نکتهشو بگم، فضای فیلسوفان ما خدا رو قبول دارن یا نه به عنوان مسئله برهانی؟ خدا شخص یا نه کلیه؟
تو فرشان
کلی اثبات چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما خدا کلی اثبات قائلی؟ میدونم شما معرفتی که به خدا دارید که قطعیه لایزوله، معرفت به کلی خداست یا معرفت به شخص خداست؟ پس برهان شما به درد نمیخوره. ببینید حرف من اینه، ببینید من حرفم اینه، جزء واضحات معرفتی ماست که ما اینا رو معرفت داریم. نکته من اینه چی؟ خب میدونم دیگه، میخوام بگم یعنی یه لوازمیه، من دارم عرصه‌های مختلف فقط بهش میشورم، میگم یه حرفی زدن، این حرفشون تو افقی که دلیل آوردن درست بود، اما این همه افقای واقع نبود. ببینید چرا ردشون میگم؟
اینکه این چرا
معتبره؟ ببینید برهان چرا معتبره؟ شما اینو من بگو، برهان چرا معتبره؟ همین برهانی که شما دارید میگید چرا معتبره؟
بدیهیه.
چرا بدیهیه؟ از کجا میگی بدیهیه؟
اجتماع نمیده صورت شکل اول برمیگرده به این شکل بدیهی اولی بیان میشه، شکل
خب
میشه دو تا بدیهی میشه، یعنی خودمون میشه بدیه.
میدونم این که از این قالب الا ولابد قضیه کلی در میاد، اینو از کجا آوردی شما؟
خاصیت عقل دیگه.
چی؟
اگر چیزش کلی باشه،
خب جزئی باشه هم جزئی در میاد. خب چرا میگه همتون باید نتیجه کلی باشه؟ کلی لایزول دارم میگم. آقا این قضیه برخی الف به اس از اصلاحات فلسفه ما، هر به جیم است، برخی الف جیم است، این کلی لایزول یا نه؟
بله
کلیه.
نه
مستاقش دارم میگم،
این ساختار، این چیزی که
نتیجه میده
کلی
میدونم. وقتی میگه جز الا یکون و کاسه اول مرتبه، برخی مستاق بذار براش، بگو برخی انسان حیوان است، هر حیوانی نمیدونم چی چی است، هر بحثی که میگی برخی حیوان انسان است.
ها؟ زید انسانه، هر انسانی
میمیره
زید
هم میمیره. خب چون دوباره مشکل میکنم، میگم اون برهان نیست تو فضای فلسفی، میگم اون برهان نیست، من این میارم که اصلا هیچ کاری هم نتونی بکنی. برخی حیوان انسان است، هر انسانی یکی از برخی انسان ناطق است، پس برخی حیوان ناطق است. این گزاره ما قضیه قطعیه لایزول هست یا نه؟ بله. کلیه یا جزئیه؟ خارجیه باشه. این خارجی است یا نه؟ میخوام همین بگم. ببینید هم اتفاق همینو بگید، ببین دوباره همون دو افتادیم تو قالب ها. شما با اگر نگید، من حرفم اینه، مثال آوردم برای شما تو فضای شما، این نتیجه که من دارم معرفت کلی لایزول یا معرفت جزئی لایزول؟ مثال
گزاره‌ای گفتیم حقیقی است، یعنی نمیگید در خارج حیوان
هست که مثال. آخه حقیقیه حتما تو خارج هست. اون باز دو تا تعریف غلط از حقیقی است. حقیقیه یعنی حتما تو تو واقع لابشر باشه که حقیقیه نمیشه. آهن اگه نباشه نمیتونه منبسط بشه. باز دعوا رفت جای دیگه. خب رفت سراغ گزارای فلسفی دیگه مون. ببینید خارج، یه بار شما میگه خارج متعین، ولی خارج یعنی ما به ازای واقعی عینی داره. اگه قضیه حقیقی ما به ازای عینی واقعی نشه که حقیقی بهش نمیگن. خارجیه یه اون اشتباهی است که آقای متحیری هم تذکرش میده تو شهر مبسوط، میگه یه مرحوم چیه سبزواری ظاهرا این اشتباه رو کرده تو فضای اصول همین فضا روی شده که خارجیه میشه مثلا لشکر، حقیقیه میشه اون کلی که در خارج. یادم رفت قاطی کردم اشتباه رو. خب بگذاریم، حالا ما دیگه رفتیم جای دیگه. ذهنمون پراکنده شد، خودم قاطی کردم. چون من حالا نکتم این بود، حالا دیگه از بحث فضاش در بیایم، نکته من این بود که توی فضای ما چیزهایی هست که ما میدونیم علم داریم، خبر داریم ازش، اما در حالی که خبر داریم ازش تو فضای کلاسیک نمیتونه توضیحش کنه. نکته من فقط همین مقدار بود. حالا میخوام منم سراغ کاری که توی فضای دکارت بعد انجام شد. ببینید این مقدارش به نظر من قابل انکار نیست. حالا ممکنه کسی بیشتر بررسی کنه اینو انکار کنه، ولی من هر چیز ذهنم فعالیت کرده گفتم اساسا هر منطقی بخواید داشته باشیم، منطق چاره ای نداره جز اینکه از دو تا چیز بحث کنه، ماده و صورت. معلومه دیگه، یعنی اگر ما استدلال داریم، اینجا نوشتم پاکش کردم، استدلال داریم، هر استدلالی الا ولابد ماده و صورت داره. خب باشه ببینیم حوزه‌ای داریم یا نه، پیداش کنیم اگه داریم. چون یک مثالی پیدا کنیم توی جایی استدلال داشته باشیم غیر ماده و صورت، شاید سوم داشته باشه، من قبول میکنم. با ما فعلا اون اقلی که دیگه لاقل من میخوام فعلا برم سراغ گزارش تاریخی جامعه شناختیمون. میخوام بگم اون تغییری که رخ داد چه تغییری رخ داد از فضای بعد دکارت. بنا این تغییر خودمه، تغییر جای دیگه هم ندیدم. به نظر من اونی که رخ داد این است که توی این که ما ماده و صورت رو از کجا بیاریم فضا عوض شد. درگیری که با ارسطو رخ داد، اینا دیگه میگم درست و غلطه، فقط دارم گزارش تاریخی میکنم. درگیری که با ارسطو رخ داد، ارسطو میگفت ماده چیه؟ بدیهیات اولیه است. صورت چیه؟ قالب قیاسی. این درگیری به چالش کشید، این فضا به چالش کشید شد. توسط کی؟ توسط خود دکارت. دکارت چیکار کرد؟ من دارم بازخوانی میکنم برای که بگم که این تغییره چه رخ داد. این یه الگویی بود که اگر شما این بدیهیات اولیه و قیاس رو بگیرید، مدل شما مبناگرایی در میاد. اما اگر چیز دیگه بگیرید، ممکنه چیز دیگه در بیاد. این که چیزای دیگه در اومد چقدر درسته غلطه فعلا بحث ندارم ها، درست فعلا میخوام سری تاریخی رو بگم. ببینید دکارت عملا با مدل می اندیشم پس هستم تو مقام ادعا دوتا کار کرد. یکی این که گفتش که من با قالب ارسطویی مخالفم، میخوام روش ریاضی باشه. از نظر من قالب ارسطویی یعنی روش ریاضی، ولی دکارت فکر میکرد روش ریاضی یعنی واضح و متمایز. دکارت رو بحث کردیم دیگه. از نظر روش ریاضی نه یعنی برهان ارسطویی، روش ریاضی یعنی واضح و متمایز. به خیال خودش روش رو عوض کرد. برای همین است که دیگه فضای قیاس کمرنگ شد. یعنی فضایی که شما اصرار داشت باشید تو قالب قیاسی مطلب بریزید. به لحاظ ماده چیکار کرد؟ به لحاظ ماده به جای بدیهیات اولیه از اون شک دستوری شروع کرد که بره به گزار اول برسه. تو گزار اولش چی شد؟ گزار اولش می اندیشم پس هستم شد. یعنی بدیهی اولیه شد می اندیشم پس هستم. یعنی چی؟ یعنی سوبژکتیویته. این که دیگه بحثش رو اون موقع کردیم. یعنی در واقع به تعبیری ما میتونیم بگیم که یقین روانشناختی. اینا مهمه ها. یعنی تو فضای قدم ما اصلا دعوای یقین روانشناختی چرا مطرح نیست؟ چون سنخ بحث اقتضای اینو نداره. ببینید شما تو فضای قدم من قبلا بحثو کردم دیگه، فکر کنم همینجا بحث کردم که بدیهیات رو چی میگرفتن؟ تو خود ارسطو بدیهیات عرض لازم بود، ذاتی بود که ذاتی دو قسم بود، یکی ذاتی ایساقوجی، یکی عرض لازم. و عرض لازم داره خودش تبیین میکنه چرا تصورش مستلزم تصدیقشه، به جای دیگه شما ارجاع نمیده، به شخص شما ارجاع نمیده، پیدا نمیکنه. والشناس کار نداره، خود گزاره اقتضاش بدیهیه. اما تو فضای که من الان شما نبودین رو بحث کردیم، تو فضای خودمون نیومدن حلش کنن بدیهیات اولی که مقایلیم با ارسطو متفاوت میشه. این بدیهیات اولی ارسطو سنخ عرض لازمه، در که شما تو معقول ثانی که اصلا عرض لازم نداری، این چیکارش میخوای بکنید؟ چه تبیینی داری بدیهیات؟ من نمیدونم، بعد برن ببینید چه تبیینی دارن. ولی میخوام اون یه مدل بود. در قبال این مدل ارسطو به جای که تحلیل رو ببره سر خود گزاره که این گزاره حیث، ارسطو دکارت به جای که بره سراغ گزاره که گزاره حیثی دارد که ضامن خودشه، برد سر سراغ شخص و حالت نفسانی شخص. ولی حالت نفسانی شخص تو فضای خود دکارت همچنان دغدغه واقع رو داره، چون نمیتونم پس این درسته، اگه بخوام اینو انکار کنم درسته. این نتونستن یه جور ناخودآگاهش میره تو فضای امتناع تناقض. ولو میخوام بگم در واقع شیفت ها مهمه تو تاریخ، شیفت ها یک دفعه ای نیست، از این فضا کامل میاد. این در واقع پس ذهنش میتونه بگه من امتناع تناقض منجر شد، میانش بعدش هم میخوام انکارش کنم. اما این امتناع تناقضش فضای بحثش سوبژکتیویته است. خب این فضا اومد جلوتر چی شد؟ دو فضا رخ داد. یه فضا، فضای بعد دکارت عقل گرایان بود، یه فضای تجربه گرایان که خود دکارت هم البته بلا ساختاری عقل گرایان قرارش میدن. توی فضای عقل گرایان اگه ما بگیم چی دارید شما، شما میدید که اینها، این خلجانی هست، این خلجان توی هگل به اوج خودش میرسه. چون شما هگل یه جور میتونید بگید ادامه. ببینید این، اینو توی فکر فلسفه غرب نگفتم براتون. ببینید ما این عقل گرایان تجربه گرایان غالبا جمعش میکنیم توی کانت، میگیم تا اینجور شد. این قبلا من هر وقت فقط تدریس کردم اینجوری گفتم، امسال که هگل رو تدریس کردم گفتم این تدریس هگل برای خودم هم خوبه. الان میخوام بهتون بگم که اگه بخوایم خیلی عمیق نگاه کنیم، این میشه کانت، این میشه هگل. یعنی عقل گرایان ادامه‌شون میشه هگل، تجربه گرایان ادامه‌شون میشه کانت. این حالا اینکه ادامه‌ش کانت، ادامه تجربه گرایان رو توی بحثم توضیح میدم، هگل هم اگه شد میگم که در واقع عقل گرایان چی گذاشتن؟ فضای بدیهیات. شما میبینید تو فضای لایبنیت، اسپینوزا، مالبرانش، اینا که عقل گرایانن، فضاشون مفاهیم فطریه و این مفاهیم فطری یه چیزی مثل تصدیقات فطریه. یعنی شما نمیتونی بفهمی مفهوم یا تصدیقه، همون مسئله که تو هگل داشتیم یادتونه. تو هگل اینا مفاهیمن، تضاد بین مفاهیمه یا تضاد بین گزاره هاست. این مسئله شما تو فضای عقل‌گراها دارید که عقل‌گراها اصرار فراوان دارن بر مفاهیم فطری، اما مفاهیم فطریشون گویی گزاره است، این مرزه خیلی واضحه. تو فضای سنتی ما کاملا اصرار است روی تصدیقات بدیهی، اصلا کاملا مسئله تصدیقه. اصلا تصور بدیهی داریم یا نه، انقلاب جدی داره که گفتیم شما این داره، اصلا معتقد که نداریم، میگه حتما تصورا به اون سیر چیز برمیگرده. ولی تو اینجا میگن مفاهیم فطری و مفاهیم فطریشون بین این فضا در رفت آمده. به لحاظ ساختار چی؟ اینا همچنان ساختارشون قیاسی بود، عقل‌گراها. یعنی چون عقل‌گراهاشون فضای چیز بوده که ساختار قیاسی هم که گفتم اوجش هم تو اسپینوزا بود که اسپینوزا تقلا کرد مبناگرایی رو مستقر کنه، چون ساختارشون قیاسی بود عملا سازمان فکری همه اینا مبناگرا بود. اینا همچنان نگاه اینا به علم نگاه مبناگرایان است، ولو که این چالشه هست که مفاهیم فطری با تصدیق داره جابجا میشه. توی فضای تجربه گراها، ما دو تا فضا داریم، یه فضای قبل هیوم، یه فضای بعد هیوم، یعنی خود هیوم. تو فضای قبل هیوم شما میتونی بگی هنوز معرفت، من دوتاش نکنم، یک کاسش کنم. ببینید شما برید سراغ دوباره ماده و صورت. ماده چی بود؟ فضای تجربه ها اصرار فراوان دارن ماده یعنی داده حسی، درسته؟ صورت چی؟ اینا به شدت با فضای ارسطویی مخالفت کردن، اولش از استقرا میتونیم بگیم شروع کردن، ولی به شدت خود هیوم استقرا رو زیر سوال برد، اعتبار استقرا رو زیر سوال برد. برای همین فضای هیوم بلافاصله افتاد تو فضای شکاکیت، یعنی علم دیگه ازش در نیومد. فضای قبلی هاشون هم افق علم نداشتن، ما قبلا گفتیم به شدت افق معرفت شناختی داشتن تا افق علم. اینا دنبال نظام فلسفی بودن، چون نظام فلسفی درست میکنن خود به خود میتونی بگی علمشون چه جوریه، علمشون مبناگرایان است. اما اینا نظام فلسفی ایجاد نکردن. برای این بحث شما، من به نظرم لاقل من نمیتونم پاسخ بدم که دیدگاهشون در قبال علم چه بود. هر چی بود این بود که با مبناگرایی مخالفت بودن، مخالفت داشتن، یعنی زمینه های مخالفت مبناگرایی رو باز کردن. کار تو بیکان من بیشتر توضیح میدم. ببینید تمام فیلسوفان عقلگرا نظام معرفتی درست کردن. اسپینوزا منادولوژیش چیز شد، لایبنیتس منادولوژی بود، اسپینوزا اون در واقع واحد اصلیش بود، همه واقعیت شرح میده، مالبرانش هم همینطور. نظام معرفتی یعنی علم. برای شما میتونی اینا رو منسوب کنی به مبناگرایی، بگی اینا یه علم دارن دیگه. علم رو چجوری دارن نگاه میکنن؟ ما از بیرون نگاه میکنیم، علم شما چجوری نگاه میکنی؟ میگه آقا اینا مبناگرا بودن. چرا؟ چون قیاس قائل بودن و از اون طرف هم مفاهیم فطری قائل بودن، مفاهیم پایه مبناگرا بودن. برای میتونم الان به شما قرائت پسینی بکنم، بگم یعنی از بیرون نگاه کنم بگم اینها موضعشون در قبال علم به معنی نظام معرفتی مبناگراست. اما گفتم من در قبال تجربه گرا نمیتونم چیزی بگم. چرا نمیتونم چیزی بگم؟ تو خود کیوم که مشخصا شکاک شد، کسی که شکاکه علم قائل نیست. این چی؟ تو قبلی یا بارکلی و لاک که نگاه میکنی همه دغدغه اینا توضیح در روی معرفت بود. یعنی نیومدن آخر یک نظام فلسفی بریزن واقعیت جهان رو شرح بدن که بعد شما بگی این علم، این مجموعه گزارای کنارم که شما گذاشتی این چیه؟ فقط درباره معرفت صحبت کردن، صحبت کردن. چی؟ حالا کانو میرم، الان میرسم به کانو بخوام بیرم. خب منطقه توی این نکته دوم که توی فضای تجربه گراها مهمه اینه که توی تجربه گراها مخصوصا هیوم یک چیز دیگه که رخ داد، اینم برای تاریخ علم یعنی برای شناخت ما از علم مهمه، این است که اعتبار معرفتی هم ماده هم صورت در فضای عقل عملی زیر سوال رفت. یعنی گزاره اخلاقی. هیوم هم این که عقل عملی بنی محرک یعنی گزاره معرفتی درست کنه برای ما رو منگر شد، گفت گزاره های ارزشی فقط ناشی از عواطف هست کردیم، عواطف و احساسات ما گزاره اش درست کنه، هم رابطه هست و باید رو که تنها مدلی که تو ذهن همه بود یا ذهن لاغر هیوم اینجا جا انداختش در قبال صورت رو منکر شد. عملا راهو برای فضای علم تو فضای اخلاق بست که این تو کانت هم دست بید. یعنی در واقع وادی اخلاق متوجه شد. شما تو فضای سنتی ولو که من بحث مفصل ندیدم توش به لحاظ روشی، اما عادی سوال کنیم میگن آقا جون علوم برهانی چیه؟ حکمت نظری عملی، اخلاق تدبیر منظر سیاست مدرن. توضیح من ندیدم که آقا گزاره اخلاقی چه جوری برهان توش پیاده میشه ها، ولی در این حال همینجوری بپرسی میگن برهان. این لااقل افق معرفتیشون افق علم به معنی برهانی بود. اما تیه از هیوم با کاری که کرد و بعد کاندم این کار رو تثبیت کرد، افق اخلاق از فضای علم بیرون گذاشته شد. اینا مهمه ها. یعنی ما حالا موضع ما چیه؟ ما اخلاق علم میدونیم یا نمیدونیم؟ اعتبار معرفتی داره یا نداره؟ ما از در ما این دعوای شدید هنوز که هنوز تو خودمون وجود داره. آیا گزارای حس و عقلی ربطی به واقع داره یا ربطی به واقع نداره؟ آیا مثلا مصالح و مفاسد واقعی داریم که اخلاق هم خود اونا رو برسونه یا نه فقط اعتبارات داریم؟ این دعواش تو متأخرین شدید شده. ولی میخوام چون از این فضای متأخرین برید تو فضای قدما، خیلی عادی بحث میکردن میرسیدن به حکمت عملی. حکمت عملی هم همچنان تو افق چیز برهان ادامه میدادن. این مهمه. بله نه، من دارم بازخوانی میکنم، عرضم این بود، گفتم میخوام بگم قبلا که تک تک اینا رو گفته بودم به لحاظ معرفت شناسی، حالا دارم میگم که اگه ما بخوایم بگیم موضع اینا در قبال علم موضع تجربه گرا چیه، ما هم تجربه گرا دو تا کار کردن، یکی در قبال خود گزارهای عادی طبیعی و اینها عملا از حرفشون من نمیتونم مدل علم در بیارم، اما در فاز اخلاق یادتون باشه یه کاری کردن که لازمه کارش این است که شما علم به معنی نظام معرفتی تو اخلاق هم نداشته باشید. این لازمه کارشونه، نه اینکه خودشون اومدن این حرفو مطرح کردن. خب حالا بریم سراغ کانت. کانت چیکار کرد؟ کانت اومد موضع تجربه گرایان رو تدوین کرد که شما از دل اون میتونید علم در بیارید. یعنی تثبیت موضع تجربه گرایان چجوری تثبیت کرد؟ با کمک گرفتن از ادبیات عقل گرایان، ولی که تثبیت این کار کرد. چیکار کرد؟ ببینید بخوایم تو هم ادبیات ما دو صورت بریم. تو فضای کانت ماده معرفت چیه؟ داده حسیه. شما حتما باید داده حسی داشته باشید تا درباره واقع صحبت کنید. صورت معرفت چیه؟ اینجا اون کار مهم کانته. کانت به نظر من بخوایم یه بازخوانی کنیم چیکار کرد. ببینید قدما میگفتن صورت قیاسه. کانت اومد صورت رو افقش رو برد تو فضای به قول خودش استعلایی. یعنی چیکار کرد؟ یعنی به جای قیاس اومد حرفی که دکارت دلش میخواست انجام داد. یعنی چی؟ یعنی ریاضیات رو کرد صورت، اما نه اونگونه که ارسطو یا دکارت میکردن. چیکار کرد؟ اومد مقوله های ریاضی رو تبدیل کرد به قالب های شکل دهنده به معرفت. مقولات حس، مقوله مکان و زمان، مکان و زمان هم یکیش حساب و هندسه است دیگه. پس اون این مقولات هن که دستبندی میکنن. میدونید کار عظیم کانت چی بود؟ کار عظیم کانت تک پوزیتیویسم و منطق دلش در میاد. ببینید هیوم بی اعتباری استقرار رو نشون داده بود. کانت اومد به شما نشون داد با این که استقرار بی اعتبار، فیزیک علم یقینیه. این شاهکارشه. یه بار دیگه میگم معلومه دیگه. ببینید کانت اصلا کانت دغدغش علم فیزیک بود، میخواست بگه چرا فیزیک ممکنه، فلسفه ممکن نیست، ریاضیات. سوال اصلی کانت این بود، سه تا سوال داشت دیگه. چرا علم فیزیک، علم سه تا علم مهم که میدونست، ریاضیات، فلسفه. ببینید کانت کاملا داره ناظر به ارسطو فکر میکنه. علم این صدا سوال خود کانت مطرح میکنه، تو تمهیداتش هم میگه، میگه سوال این است که چرا علم فیزیک ممکن است و چگونه ممکن است، چرا علم ریاضیات ممکن است و چگونه ممکن است. آیا علم فلسفه ممکن است؟ این سه تا سوال اصلی کانته. تو فلسفه میرسد که نه ممکن نیست، فلسفه معنی شناخت واقعه. تو این ریاضیات میگه ریاضیات ممکن است چون اساساً ترکیبی پیشینی است به مدل خودش. و ریاضیات چرا ممکن است؟ به خاطر که ریاضیات قالب های ذهنه و چون قالب ذهنه یقینش هیچ وقت لایزوله، هیچ وقت عوض نمیشه، این قالب معرفته. پس من دارم حال تعبیر میکنم، پس شما از این به بعد روش معرفت رو بذارید ریاضیات. یعنی چیکار کنید؟ یعنی صورت میخوای بگید که ماده ها رو کنار هم قرار بدید دیگه، اون صورته میشه ریاضیات. ماده چیه؟ ماده داده حسیه. چرا فیزیک ممکنه؟ فیزیک به این جهت ممکنه که فیزیک علم فقط میشه فیزیک. بس علم که شناخت واقع نظام. ببین هم حالا کانت داره بحث نظام معرفتی میکنه یا واحد معرفتی، این دو دو بحث هم تنیده است. کانت مسئلهش نظام معرفتی به یه لحاظ، به یه لحاظ هم واحد معرفتیه. میگه علم فقط و فقط فیزیکه. چرا فیزیک هم؟ یعنی اون موقعش فیزیک یعنی طبیعیات ها، چون داده حسی داره و داده حسی رو میریزه تو قالب ریاضی که مقولات ذهن و بعد اون قالب های عقل چیز تو اون قالب میریزه، برای همین به معرفت میرسه. اومد ببخشید بعد تو این فضا آگوست کانت اومد حرف کانت رو تسری داد، گفت علم فقط طبیعیات نیست، علم فیزیک اجتماعی هم هست. تو هستم برسونم ولی که آگوست کانت بخاطر که اینقدر فیلسوف نبود، علم رو همچنان برد تو از استقرا و دوباره استقرا بردن تا دوباره پوزیتیویسم منطقی برگشت کردش به کانت. برگشت کرد به کانت یعنی این نکته به نظرم خیلی مهمه تو فهمش. اینا چجوری میگن استقرا به درد نمیخوره علم داریم؟ کانت این طراحی داره میکنه، مدل طراحی میکنه، میگه استقرا به درد نمیخوره اما علم داریم. شما تو فضای کانت استقرا نیاز نداری اصلا. حالا چرا نیاز داری؟ بعد بریم اش ببرید بعد فیزیک چجوری داره رشد میکنه. ولی میخوام شما تو مدلی که کانت داره طراحی میکنه، شما فیزیک شما علم یقینیه پیش رونده، این دوتا رو با هم جمع کرد. خیلی جمعی عجیبی این کان واقعا خیلی کار کرد. هم یقینی هم پیشرفت میکنه. چرا پیشرفت میکنه؟ چون دادای حسی جدید شما وارد میشه. اما دادای حسی شما میره ذهن مقولات یقین در میاره. خیلی مدل با مزه‌ای درست کرده. ولی خود کان پروندهش بسته شد توی هم قرن 19 چون ریاضیات بگفتم با هندسه‌های ناولیدوسی مدل کان دوچار چالش شد. مدل کان که چون هندسه‌های ناولیدوسی نشون داد که قالب ذهن نیست، چون میتواند ذهن یه جور دیگه فکر کنه، همین که نشون داد مدل کانت تو این فضای بحث ما به هم خورد. خب سوال تو تمرین چون
کانت اومد ریاضی ها و اصول فیزیکی،
بله اصول فیزیکی، بله
و اینها استدلالش برهانی بود،
برهانی بود.
مثلا خود کانت اینو میگه دیگه، میگه مثلا 5 به علاوه 7 مساوی است با 12. خب این که ریاضی هایی میخواد اینو توجیه کنه، این چطوری یعنی میگه میخواد اینو توجیه کنه مقبولات باشه، حواس باشه هم باید مقبولات. یعنی بحث کان یعنی نمیخواد از استقرار که این مدت کرد دفاع
کنه. نه نه نمیخواد، نگفتم میخواد یا نمیخواد، من دارم میگم چه کار کرد عملا. ببین
خودش میگه میگه این علمیت رو هیوم گفته بود، من دیدم که دلیل از هیوم گفت دلیل نداشته دلیل، یعنی بحث
بی علیت میبره تو مقولات. ببینید یه کار مهم کانت این است که تو این فضای صورت عملا، حالا این کار دوباره شد که نگفتم میخواستم بگم بحث برانگیزه شما گفتید میگم. ببینید ما فضای صورت ارسطویی، صورت قیاس با چه دست از مقولات داره کار میکنه؟ مقولات ثانی منطقی، درسته؟ کانت کاری که کرد این بود که اومد مقولات ثانی فلسفی رو تبدیل کرد به مقولات ثانی منطقی. ها؟ این که من دارم میگم صورت رو گذاشت به جای اون، میگم ببینید همه معقولات ثانی فلسفی شد معقول ثانی منطقی. ریاضیات هم، نه فقط معقول ثانی فلسفی، معقولات حس دیگه، ریاضیات هم شد معقول ثانی منطقی.
استاد دفاع نکرد؟
اصلا دفاع نکرد، من گفتم من دفاع کرد، من یه چیز دیگه دارم میگم. میگم این فضا رو برای تجربه گراه، نه 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 این نگفتم آقا، همین الان زنده من اینجوری گفتم، گفتم استقرا یقین میاره، گفتم این فضا بود. با این که استقرا اشکال داشت و فضای تجربه گرای تنها حرفی که می داشت حرف حساب داشت استقرا بود و استقرا اشکال داشت، اومد یه فضایی برای تجربه گراها باز کرد که بدون اینکه استقرا نیاز داشته باشن به یقین برسند. نگفتم استقرا رو یقینی کرد، یعنی یه قایق خیلی قالب مهمیه، یه قالبی طراحی کرد ماده و صورت رو معنای عوض کرد، معنای جدیدی کرد. برای همین شما هر چی این بحث پوزیتیویست دارین می‌خونین، نمی‌فهمین ماده‌اش کدومه، صورتش کدومه. ماده رو می‌دونیم همیشه حسیه، اما صورت اینا چیه؟ چه جور استدلالی می‌کنن؟ چیکار دارن می‌کنن این وسط؟ همیشه آدم گیج می‌زنه. ما می‌خوایم اصلا مدل دیگری داره میشه. خب سلامتم بفرستین، یعنی تمومش کنیم. منظور شما این بود؟ بگم من حداقل این گام اول تا آخرش برم، فکر کنم آخرش رسیدم. آها بذار تقریبا رسیدم. آها من هگلش هم بگم، هگلم بگم این چی؟ آها نه نشده، یه بار چک کردم، یه بار دیگه هم چک میکنم ببینم چقدر رفته. 15 دقیقه جا داره، ببین 15 دقیقه با حرف بزنیم. همون یک ساعت نیمی خوبه دیگه، دقیقا نشون میده که یک ساعت نیم شد یا نه. ببینید خب، حالا من یه نکته رو اینجا اضافه کنم. ببینید اون وقت، حالا این دیگه توی بحث چیزم فکر کنم نگفتم، اگه قصد این بودی اگه شد آخر بحثی فلسفه علم بگم. ببینید توی فضای کانت اومد نشون دادش که در واقع اعمال مقولات ذهنی بر داده حسیه که به ما علم میده، به جای اینکه اعمال صورت قیاسی بر داده های بدیهی باشد. خب حالا تو این فضا این نکته گفتم، یکی این که استقرا منتج نیست، با این حال علم تجربی داریم، این کلمه توضیح دادم. نکته دیگه به نظرم میرسه جریان دیلتا اینا که میگن جریان نوکانتی، به این معنا به نظر من نوکانتی هن. که چی؟ اینا اومدن گفتن که نه، ما اعمال مقولات ذهنی بر داده های حسی، اینو بذارید کنار جریان تفسیری. تفسیری چیکار میکنه؟ اعمال معنا در رفتار. حرف تفسیری اینه دیگه، میگن در مقابل پوزیتیویست های مثل آگوست کونت، اینا حرفشون این است که شما رفتار رو میگیرید و حالا مثلا آگوست کونتی با استقرا میرید جلو. تفسیری چی میگن؟ میگن شما که رفتار دارید یه معنا برش سوار میکنید و یعنی فضای علوم انسانی تحمیل معناست بر رفتار. میدونید دیگه، حالا گفتم بر همین به نظر من میرسه که در واقع این الگو هم به یه معنا به کانت برمیگرده، که ما اعمال مقوله بکنیم با این فرق که فضای کانت، این حرف از آقای پارتنر گرفتم، فضای کانت مقولات ذهنیش مقولات مشترک بین الاذهانی بود از نظر خودش، این نوکانتی ها اومدن مقولات کاملا فرهنگی کردن، اما این مقولات فرهنگیشون در واقع داره دائما هر فهم ها متفاوتش، شرح ها متفاوته الی آخر. این یه اثری که اینا از چیز دارن. اما منم سراغ هگل هم من اینجا بگم، توی فضای هگل در قبال ماده و صورت مدلش واقعا عجیبه. هگل اومد گفتش ماده و صورت رو کلن جمعش کنید، ماده و صورت تفکیک بردار نیست، یعنی مرز ندارند، بلکه مهم سیر تاریخی ایناست، در تاریخ رقم میخورند اینها. برای این تو فضای هگل شما بین ماده و صورت مرز نداری، برای همین تو فضای منطقش شروع رو هم منطق داره تعریف میکنه، حرکت هم همون داره تعریف میکنه. ولو که شما ممکنه به یه معنی بگیم ما دیالکتیکش رو میتونیم بگیم صورت با یه لحاظهایی، اما مادهش کجاست؟ ماده هم خود دیالکتیکه به شما میگه که از کجا باید شروع بشه. که به نظر من میرسه دوباره این جریان، دوباره جریان تفسیری، یعنی تفسیری میدونید کم تحت تاثیر هگل هم بودن به شدت، یعنی این که به یه معنا شما تو فضای تفسیری دیگه، جالب از اینکه شما تو فضای تفسیری دیگه نمیتونید ماده و صورت جدا کنید، توی فضای پوزیتیویست ها میتونید جدا کنی ها، اما تو فضای تفسیری نمیتونید جدا کنید. این تلقی جدیدی که داره از انفی فضا رخ میده. خب این یه تیکه. نکته دومشون بحث اخلاق، کاری که گفتم هیوم کرد و کان ادامه داد. کان چیکار کرد؟ کان عملا تو این فضا پذیرفت که اخلاق ربطی به علم ندارد. بعد اونجا دیگه شما فضای ماده و صورت نمیتونی بگی، بلکه فقط و فقط گویی تو فضای کانت شما با شهودات اخلاقی داری میرید جلو. منتها شهودات اخلاقیش یه فرق خیلی خیلی مهم با بدیهیات ما داره. اون فرق هم این است که شهودات اخلاقی توی فضای کان اصلا شما رو به واقع مطلب نمیرسونه، شهودات اخلاقی کانت پیش فرض‌هایی است که لابد من ذهنه، یعنی گویی این شهودات اخلاق دوباره از چیزی از شبیه این صورت هاست، یعنی این ذهن نمیتواند اینجوری فکر نکند. اما این نیست که ما تو فضای خودمون وقتی کلمه شهود به کار میبریم، شهود واقعی که خیلی واضحه، تو شهود اخلاقی هم اگه تو فضای خودمون باشه شهود خلاصه داره ما بهزا میده، شما مصلحت واقعی تو درک میکنی، میگی شهود اخلاقی چرا اومده تو فضای ما بخوایم باز بگیم، مصلحت واقعی رو داری درک میکنی. اما تو فضای کان دیگه شما با مصلحت واقعی سر و کار ندارید. این به نظرم خیلی مهمه، ما این نقد که بینا این فنایی داریم خیلی هم موندم چی رو آدم این بحث رو اینا مطرح کنه که آقای فنایی، نه آقای فنایی قم، ابوالقاسم فنایی از اینا قم میاد،
دین در ترازوی،
آره دین در ترازوی اخلاق اینا، ها بله. این شهودات اخلاقی الان تو فضای فلسفه اخلاق شهودات اخلاقی به شدت مطرحه به عنوان مبنای بحث اخلاقی بدون هیچ گونه پشتوانه واقعی، یعنی شما برید باشو بحث کنید آقا شما آخرین مطلب میشه شهودات اخلاقی، حالا شهودات اخلاقی چیه؟ چرا این شهودات اخلاقی شهوده؟ چه اعتباری داره؟ واقعی رو داره نشون میده ما؟ یا اگه واقعی نشون میده پس چرا اسمشو گوشه شهود؟ واقعی
اخلاقی کان یه واقعی، ولی یه
سنخ
واقعیت میده،
واقعی نمیگه اصلا، کجا گفته واقعیه؟
چون تا تقسیم
هایی میکنم یا ما اخلاقیات واقعی کنم، واقعی کنم کانتون هایی واقعی کنم، کانتون هایی چیکی هم شروع گرایی دیگه. حالا من نمیدونم این تقسیم هایی، این تقسیم هایی نمیدونم، من دارم فعلا تحلیل فلسفی رو میگم، حالا بعدا این کلمه واقعی و عین و اینه، اینقدر معانی بعدی پیدا کرد، قبلا گفتم دیگه عینی اینا که به کار من کاملا تو فضای فنومنه، اصلا تو فضای نومن وارد نمیشه. خب اینا خیلی وقتا میونه ممکنه عینی گرا بوده بعد گفتنش میدونم، من میخوام بگم این ممکنه ترجمه اومده اون ور، من میخوام به لحاظ فضای معرفتی کانت شما واقعیتی برای اخلاق ندارید، یعنی نیست که ببینید تو فضای ما میگیم به کمال میرسیم، کانت اصرار داره هدف نباید داشته باشی، وقتی هدف نداشته باشی حالا شهود من به چی داره میخوره؟ توضیح کانت این است که شما این اصل مطلق اخلاق است که ذهن حتما این را دارد. ببین این هیچ مبنایی تو متن واقع نداره. حالا اگه دستبندی کنه اون که دستبندی کرد الان سوال کن منظور چی بوده، ولی حرفنه به این معنا واقع عینی گرا میتونه بگی، یعنی که اخلاقش مطلقه، عینی به معنی غربی نه عینی به معنی ما، ما عینی هم واقعیه برامون، هم عینی معنی غربی، چون اخلاق مطلق میده در مقابل ذهنی گرا که اخلاق نسبی میارن. چی؟ نه شما ذهنی، من یکی ذهنی نیستم. چی؟ کانت آره به این معنا، آره به این معنا، ببین عرض کردم گفتم عینی که اینا دارن میگن تو فضای فنومنه، فنومن هم عینی داره هم ذهنی، این میشه سوژه، این میشه ابژه، ابژه فضای فنومنه نه فضای نومن، نومن اصلا غیر از عینی ما نومنه تو ادبیات اونها، برای همین این دو تا بحث من فرق میکنه. منو ممکنه اون کسی که دسته بندی کردن اینو جز دسته عینی گراهای اینجا قرار داده باشن در مقابل ذهنی گرای خودشون، بعد این مترجم اینجا کسی که مترجم، حالا نمیدونم مترجم این کسی که استادی که داره تدریس میکنه، این عینی رو معادل واقعی ترجمه کرده باشه، من گفتم نمیدونم بحث چیه، ولی این مقدار رو میدونم که تو فضای کانت فضایی برای واقعیت برای اخلاق نمیمونه. چرا نمیمونه؟ مهمترین نکته من همینه، به خاطر اینکه کمال قائل نیست، در حالی که ما تو فضای اخلاق به شدت دغدغه کمال داریم. بعد اگه شما دغدغه کمال داشته باشی شهود کاملا معنی داره، چون داری به یک واقعیتی اشاره میکنی، ما میگه واقعیت خدا مثلا، اما کسی که واقعیت نداره شهود چه معنا داره تو فضاش؟ این من به نظر چالشه که توی متأخرین خیلی حاده، تو خود کان شهود اخلاقی فقط به خود به اون قاعده طلایی، قاعده طلاییش هم پیش فرض اخلاق بود، یعنی مبنای اخلاق بود، نه اینکه گزار اخلاق، همه گزار اخلاقی به این معنا میشد گفت کان مبنا گراست، همه گزار اخلاقی برمیگشت به اون گزاره. ولی توی این متأخرین که الهی مرتب شهودات میگن، من نمیدونم چه مبنای فلسفی برای توجیهش دارن. خب این فضای کانت بود، اما فضای هگل، تو فضای هگل هم دوباره هست و باید و کاملا در هم تنیده میکنه، اون شاهکارشو میکنه تو بحث دیالکتیک که جلسه قبل تو بحث هگل گفتم یا نگفتم که این بحث هگل چگونه مبنا میشه برای علوم اجتماعی انتقادی، نگفتم؟ ببینید کار مهمی که هگل کرد، واقعا شاهکار کرد، شاهکار این کار رو انداخت بعدی چیز کرد، این است که شما توی هگل ببینید شما مدل حرکت تو فضای ارسطو با غایت توضیح داده میشد. حرکت محرک مهمترین عامل حرکت محرک علت غاییه، علت فاعلیت فاعل هم غایته. این فضایی است که تو فضای سنتی ما هم رایجه. هگل مسئلهش حرکت بود، حرکت رو بدون غایت شرح داد با دیالکتیکش. تو دیالکتیک هگل شما غایت نداری، شما هر موجودی هر تزی آنتیتز میده از دل خودش، این آنتیتز با تز درگیر میشه، سنتز میشه، دوباره سنتز خودش یک تزه، آنتیتز میده سنتز. شما حرکت داری بدون غایت. اومد تو این فضا شما میدیم جرن انتقادی، این مهمه تو فهم جرن انتقادی. من دیدم هیچ کس تو اینا اصلاحیت خودمانی پارسا این توجه نمی کنه. این خیلی مهمه دعوای ما با انتقادی ها. انتقادی ها اومدن بدون اینکه غایت گرا باشن انتقادی هند. انتقادی یعنی وضع موجود قبول نداره، روی کرده پوزیتیویستی محافظه کاره، وضع موجود قبول داره، بر مبنای وضع موجود داره رفتار میکنه. انتقادی ها آرمانگران اصطلاحاً، یعنی مخالف وضع موجودن، اما مخالف وضع موجودن نه آرمانگرا، یعنی ماهای منبیونی میگه آرمانگرا به جاش بذاریم، ولی آرمانگرا نیست، یعنی آرمان ندارند. چجوری میشه بدون اینکه آرمان داشته باشی انتقاد کنی وضع موجوده؟ این نکتهش دیالکتیک هگل. یعنی اینا میگن اساساً شما هر واقعیتی هست این واقعیت آنتیتزش رو ایجاد میکنه و بعد به سنتز برسونیم. اون مثال معروفی که هورکایمر داره تو بیمارستان شنید دیگه، گفتم نه. ببینید میگه که شما بیمارستان تز آنتیتز تو فضای اجتماعی، میگه شما بیمارستان برای چی تأسیس میکنی؟ برای مداوای بیماران. اما بیمارستان آنتیتز خودش رو ایجاد میکنه. چی آنتیتزش؟ این است که شما برای مداوا ایجاد کردی پول میگیری از چیزا، پزشکا دغدغه‌شون میشه پول، میخوان از راه بیمارستان کاسبی کنن. برای این بیمار مراجعه میکنه، چون پول نداره مداواش نمیکنن، بیمار مراجعه میکنه، انواع ترفندان میزنن، پول ازش میگیرن، میکشنش. پس بیمارستان که هدفش مداعالجه بود به ضد خودش تبدیل شد. حالا این که به ضد خودش تبدیل شد، از این طرف بیمارا شاکی میشن، درگیری رخ میده. این درگیری منجر میشه که سازمان تامین اجتماعی پیدا بشه. سازمان تامین اجتماعی میگه من هم پول پزشکا رو در نظر میگیرم، هم معالجه شما رو. یه مکانیزم سنتزش میشه دیگه، یه مکانیزمی درست میکنم که هم اون پول تامین بشه هم شما مداوا بشی. این میشه حالا سازمان تامین اجتماعی میشه خودش یه تزی، بعد میشه یه چیزی آنتیتز درست میکنه. ببین شما پیشاپیش نمیتونی بگی جامعه کجا میره یا کجا باید بره. شما تو دائما وضع موجود نقد میکنی، میگی تو با چی نقد میکنی؟ با بررسی خودشه. میگه بیمارستان تو میخواستی مردم رو معالجه کنی اما معالجه نکردی، این یکی رو کردی. ببین هی بررسی میکنم خودشه رو نشونم، تو با خودت ناسازگاری، که بریم یه آنتیتز درست کنیم. برای من نمیتونم بگم جامعه چند سال بعد چی میشه، من میتونم جامعه فعلی رو نقد کنم، از دل جامعه فعلی با نقد ما یه چیز دیگه در بیاد. حالا قایت، این توضیح که من دادم قایت بود، تو خود فضایون هیچ قایت نبود. حالا این یکم توضیح من داره، یه جور قایت توش وارد شد، اون موقع میخوندم این قایته نبود، الان توضیح هم دم راست پیش رو گفتی دفتم که آره یه قایتی رو قایت خودش. اما قایت من اگرم بگیم هر شیعی، آخه یه نکته هستش، یعنی یه نکته هست تو بحث خود علت قایی، نکته مهم و دقیقی هم هست، اونم این که در واقع علت قایی ذاتی شیعه. اگه اینو درست توجه کنی، در واقع اینا میگن هر شیئی در درون خودش، وقتی میخوان شیئو در درون خودش بگن، اون قایی ما رو دارن وارد میکنن. با این فهم که ما این علت قایی رو تو کل مسیر میبینیم، دانه سیب تا درخت سیب تا آخرش ما داریم میگیم. اون نه، اون هر قایتی تو مرحله خودش داره میگیره، چون بیشتر با واقعیت اجتماعی دارن بحث میکنن دیگه، نه واقعی که این در واقع خیلیش واقعیت بر ساختگیه، نه واقعیت طبیعی که خودش قایت تا آخر داشته باشه.
جامعه میتونی یه
قایت داشته باشه، یه جامعه دیگه قایت داشته باشه، الاخر آره، و همینجا دائما هم عوض میشه و شما میتونی دائما تو هر جامعه انتقادی باشی به ازای خودش. بله، انتقادی ها دیگه، انتقادی ها. خب وقت یه نگاهی کنم، من آخه یه جمله نوشته اینو خودم، یه دقیقه بیشتر نمونده، من خیلی خلاصه کنم یه دقیقه این جمله هم بگم. این است که ببینید ارسطو میگفتش که برای شناخت واقع حکمت نظری سه نوع واقعیت مهم داشتیم، واقعیت به ما و واقعیت، جسم تعلیمی، جسم طبیعی، سه تا علم داشتیم، فلسفه، ریاضی، فیزیک، برای عمل کردن حکمت عملی، برای تولید کردن حکمت شعری. تکنیک تکنولوژی هم بعدن اش در اومد. کانت اومد گفتش اگه بخوام همین حرف ارسطو رو تو پدر کانت بگیم، تو حکمت نظری وجود کنه هیچی، بذار کنار، کل علم فلسفه میره کنار، ریاضی هم فقط روش شماست، صورت ذهنه، روش تحقیق شما میشه ریاضی، که الان وضعیت مدرنه دیگه، روش تحقیق میشه ریاضی، علم فقط میشه علم فیزیک. آگوست کانت گفت فیزیک اجتماعی هم هست. این فضای چیز تو حکمت عملی هیچی نموند برای واقعیت. کانت آخر بردش یه شهودای گی شهودا دوباره واقعیت ارجاع نمیده. هیوم و دار دسته و فضای تجربه گرام که بردن کاملا تو فضای دلبخواهی و میل و قرارداد و توافق توی فضای. اما اون که رخ داد، این دیگه نظر خودمه، اونی که رخ داد این است که حکمت تولیدی جانشین اون دو تا شد، علم شد برساخت. و بعدن که هرچی میریم جلوتر میبینید که علم داره میشه اونی که ارسطو بهش میگفت شعر، یعنی ما میسازیمش. به تعبیر دیگه که حالا این دیگه بزنم جلسه بعد میگم.